ملل اعلام کرد سازمان ملل برنامه‌ای را آغاز کرده است که تا 495 میلیون دلار برای کمک به 15 میلیون نفر از سیل‌زدگان در پاکستان جمع‌آوری کند. وی گفت این مبلغ صرف کمک رسانی در 90 روز آینده خواهد شد. سازمان امداد رسانی در پاکستان هشدار داد در صورتی که کمک‌های جهانی به سیل زدگان به سرعت افزایش نیابد، جان بسیاری به خطر خواهد افتاد. همزمان طالبان پاکستان از دولت این کشور خواسته است تا کمک‌های کشورهای غربی به سیل زدگان را نپذیرد. طالبان اعلام کرده است که کمک‌های مالی به جیب مقامات فاسد خواهد رفت. جان هولمز گفت اولین اقدام سازمان ملل تأمین حداقل نیاز مردم برای زنده ماندن است. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکلی که دارم با خانواده شوهرمه. حالا من نمیدونم چجوری از کجا شروع کنم.
شما چند وقت ازدواج کردید؟
من الان 6 ساله.
فرزندی هم از این ازدواج داری؟
بله، یه دختر دارم.
چند ساله؟
2 ساله.
اون وقت سن خودتون و همسرتون چقدره؟
من 30 سالمه، همسرم 31 سال.
چه مدتی همدیگه رو میشناختید که ازدواج کردید؟
من 18 سالم بود که با همسرم آشنا شدم. 22 سالگی نامزد کردیم. 24 سالم هم بود که عروسی کردم.
اون وقت تو این مدتی که با هم آشنا بودید، فرض و نظر شما این است که هر دوی شما فقط با هم بودید یا یه آزادی هایی برای انتخاب کسای دیگه و رفتن بیرون با کسای دیگه هم داشتید؟
نه میتونستیم، یعنی نمیدونم منظورتون درست متوجه نمیشم.
ممنون است که شما میتونید دوست دختری پسری داشته باشید ولی با کسای دیگه هم برید بیرون. یه زمانی است که نه، دو تا آدم آنچنان به هم مرتبط و متعهدن که در حقیقت وقتی شما میگید من این همه مدت با او بودم، یعنی فقط این همه مدت ما دو نفر با هم بودیم، یا من فقط با او بودم او حالا با من بود یا نبود، اونو میخوام فقط.
نه فقط با هم بودیم.
بسیار خوب. آیا خانواده ها در وقت ازدواج شما با این ازدواج موافق بودن یا مخالف؟
نه، وقتی که ما با هم دوست شدیم خب خانواده هامون تو جریان بودن، هیچ مشکلی هم نداشتن، ولی موقعی که بحث نامزد کردن و این چیزا پیش اومد، خب شروع کردن مخالفت. خانواده من، خانواده شوهرم شروع کردن مخالفت کردن و
که چی؟
میگفتن که نه نمیدونم، ما دو تا شوهر من 3 تا خواهر داره، 2 تا خواهر بزرگتر از خودش داره، یه خواهر کوچیک‌تر. میگفتن نه 2 تا خواهر بزرگتر داره، اول باید اونا ازدواج کنن بعد مثلا پسرمون ازدواج کنه.
فقط به همین دلیل؟
بله. حالا اصلا مشکلی که بود از اول، من این خواهرشوهر کوچیکم خیلی اول کار خوب، خیلی خوب، من خیلی دوستش داشتم چون من خودم خواهر ندارم، همیشه برام اینجوری بود که خب مثلا مثل خواهرم باشه، پس منم خب تقریبا 10 سال کوچیکتره. ولی کم کم شروع کرد به حسادت کردن و بعدا ما متوجه شدم که خب مثلا ما هر وقت با شوهرم میرفتیم بیرون اونم با خودم میبردیم، دیدم میاد یه چیزایی برای مادرش میگه که اصلا وجود نداشت دیگه، مثلا ما این کار کردم نمیدونم، یه حرفایی که مثلا خب اونا خوششون نمی اومد، فکر کنم آدم بدیم. روی این حساب اصلا یهو همه قضايا عوض شد، یهو مادر شوهرم خیلی با هم بد شد.
آیا شما در این زمینه وقتی احتمالاً حدس میزدید یا میدانستید که این دختر خانم میره این حرفا رو میزنه، وظیفه شوهرتون یا دوستتون بود که با مادرش موضوع روشن کنه، او این کارو کرد؟
خب نه متاسفانه، یعنی ما خیلی دیر فهمیدیم، یعنی مثلا من شک برده بودم، یکی دوبارم به شوهرم گفتم، ولی یه جور خودش هم الان میگه من اشتباه کردم. خب خود کم سنم بودیم جفتیمون، خودش میگه من گفتم که شما خودتون با هم دیگه مشکلاتتون رو حل کنید.
خب یه زمانی هست اختلاف بین شماست، یه زمانی هست که کسی علیه شما عمل و اقدام میکنه، این یه موضوع. یه زمان من باشم اختلاف نظر دارم با هم بحث کنیم، امروز اینجوریه فردا اینجوریه، یه زمانی هست نه من میرم پشت سر شما یه کارایی میکنم. اینجوری که شما دارید میگید او میرفت میگه، حالا چرا مادر به جای اینکه با پسرش موضوع رو در میون بذاره، چشمه خودشو باز کنه، گوش به حرف دختر جوونش میداد که اون موقع مثلا 14-15 سالش هم بود؟
والا نمیدونم، احتمالاً اونم از اول خیلی خوشش نمیومد از من. من هنوز واقعا نفهمیدم مشکل اینا با من چیه.
نه ببینید، کوشش کنید بفهمید.
نه ببینید،
نه صبر کنید، معمولا ما اینا رو میدونیم، فقط مطمئن نیستیم، نمیخوایم متهم کنیم یا دوست نداریم بپذیریم. فرض کنید احتمالاً چه بود، چون اینا مهمه.
خب چون تک پسر بود، من میدونم که خیلی دوستش داشت یعنی دوستش داره مامانه، و به خاطر همه احساس میکرد که من ازش گرفتمه.
خب اسم این دوست داشتن نیست. نه صبر کنید، مادر و پدری که بچهشون رو دوست دارن، بزرگترین لذتشون و عشقشون در اینه که ببینن پسر و دخترشون کسی دیگر رو دوست داره، کسی دیگر اونو دوست داره. روزی که اسمش حسادته، هیچ وقت اون مادر فرزندش رو دوست نداره، اون مادر از این بچه به عنوان جبران و یه نوع، اگر مادره، شوهر کرایه ای اضافه استفاده میکنه، بنابراین شما نقش هوو رو با هم پیدا میکنید و بنابراین فرضی که هست در اونجا یه گرفتاری بیماری، اصلا اسمش عشق نذارید خانم، اینا بیماری است. من هیچ وقت یه آدم معتاد رو که حتی چند نفر رو میکشه که به ماده مورد اعتیادش برسه رو هیچ وقت آدم عاشق نمیدونه، شما هم ندونید، چون اینا فرضای بسیار غلط و بسیار خطرناکه و متاسفانه در فرهنگ ما اینقدر جا افتاده که آدما به خاطر برخ از وقت بدترین رفتارها به عنوان بهترین علاقمندان یا عشاق شناخته میشن. نه این رابطه بیمارگونه ای بوده و علاقه ای هم که داشته، تازه به چه مناسبت و چرا از دخترش خوشش نیاد؟ یه زن چرا باید از دخترش خوشش نیاد، از پسرش خوشش بیاد وقتی 3 دختر داره؟ و این نشون دهنده احساس حقارت خودشه. بنابراین اینا توش مایه ای از محبت و عشق و واقعیت و علم و عقل نیست، اینا یک بیماری های تاریخی است که البته دلایلی زمینه هایی برای ضعف و زبونی و احساس حقارت ما در این زمینه ها داشته. خب از چه مدتی این مخالفت با شما شروع شد؟
والا مخالفت که همینجوری از یعنی درست از بحث نامزدی کردن اینا شروع کردن به مخالفت کردن و هنوز هم که همچنان ما بچه داریم اینا از من خوششون نمیاد.
نه حالا خوششون نمیاد این مسئله است، مخالفت کردنشون رو چجوری وقت بعد شما خونسا کردید شما و همسرتون؟
والا خب همسر من یه ذره بهش فشار آوردم که خب تو مثلا یه عکس العمل نشون بده، یه ذره بهشون بگو که مثلا خب تو منو دوست داری، اینا اینطوری که تو رفتار میکنی بی تفاوت، اونا احساس میکنن که خب اونا راست میگن، مثلا تو منو دوست نداری یا من نمیدونم، مثلا یه جوری رفتار کن بهشون نشون بده که ناراحتی. خب یه ذره شروع کرد دیگه، مثلا خیلی دیر میرفت خونهشون، چون موقع کار میکرد میومد خونه ما، پله من بود مثلا ساعت 11 شب میرفت خونهشون. این قضیه بدتر کرد، من فکر کردم که خب حالا اینا یه ذره میبینن بچه‌شون ناراحته میان باش صحبت میکنن، ولی قضیه رو بدتر کرد، جوری که اینا دیگه شروع کردن چیز کردن که تو بچه ما رو ازم گرفتی، نمیذاری با ما رفت آمد کنه، نمیذاری بیاد و بره. خب البته آخر سرم یه جورایی با مخالفت منام، یعنی خیلی راضی نبودن.
نه خب اشکال کار در شما نبودید، حالا اگر پیشنهاد شما بوده در پیشنهادتون بوده، ولی عمل خود همون پسر است که در ارتباط با پدر و مادر به جای طرح مسئله، حل مسئله، پشت سر گذاشتن مشکلات، اون رو یه جوری انکار کنه، پنهان کنه به دلیل اینکه توانایی مقابله با مسئله نداره. حالا
خیلی از پدرش میترسه، هنوز از بهتر شده الان، ولی همیشه یعنی بعدش با من گفتش که من مثلا جوری بود که مثلا با باباش که صحبت میکرد میگفت شما، من
حالا اونش مهم نیست، ولی مهم این است که واقعا چه ذهنی داره. بذار پیام ها رو بشنیم به خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یه قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
Mystery 4 proudly presents One Night One Stage. شنبه 21 آگست برای اولین بار با هم و در کنار هم سیاوش قمشی،
عاشق اون لحظه هم که پشت پنجره بشینم،
سیاوش قمشی،
طلوع من طلوع من وقتی غروب پر بزنم موقع رفتن منه،
اندی سنتر ایرباین. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-922-8080 تماس و یا سایت mysteryfull.com دیده نمایید.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت همراه من محمود افهمی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل‌ها و تکی کلام‌های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 LATriallawyers.com.
همین پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به صحبت‌های آقای دیوید جدا از نشنال تکس کردیت در مورد ایمپلویر تکس کردیت توجه کنید. 1-800-734-1750 1-800-734-1750.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
آقای دکتر
جانم، خب به من بفرمایید الان چه خبر است؟
والا من خب الان اینا من آمریکا هم اونا ایران هم، یعنی
چه مدتی است آمدید امریکا؟
ما 3 ساله.
اوکی،
یعنی جورایی فرار کردیم. ما زندگیمون اونجا خوب بود، ولی دیگه دیدیم که من خوب آدمی نبودم که قطر، یعنی اونجا رفتم برای روانشناس صحبتم کردم، گفتن که قطع رابطه کن، انقدر وقتی بی احترامی بهت میکنن تو واسه خودت ارزش قائل نیستی، اجازه میدی که این احساس به اونا منتقل میشه، اجازه میدن به خودشون که به تو هرچی بگن تو هم بازم میری پلوشون، یه ذره واسه خودت ارزش قائل باش. ولی خب من نمیتونستم، یعنی اصلا هنوز هم هی همه مثلا بهم میگن که نه چرا بهشون کاری داری، ولی نمیتونم که قطع رابطه کنم واسه اینکه
چرا؟
نمیدونم، شاید به خاطر تربیتی که مادرم کرده. حالا
تربیت نکرد؟
خب بالاخره
تربیت نکرد. بالاخره چی؟
بالاخره مادر پدرشن.
نه سمیرم، یعنی چی؟ چرا پدر و مادر ارزش دارن؟ ازم پدر مادر به این دلیل اهمیت دارن، ارزش دارن که کار خوب میکنن. وقتی کار بد میکنن که نه تنها پدر مادر نیستن، ضد پدر و مادرن، نوع بد پدر و مادر. آخه شما هم که دارید همون حرفای ببخشید پرت و پلای شوهرتون رو میزنید یا اونا رو میزنید، آخه هم شد حرف؟ من برگردم بگم این عسل شیرینه، وقتی میخورم اینقدر تلخه و ماده مسمومه، ولی خب البته عسل شیرینه دیگه، چه ارتباطی داره؟ عسل وقتی که عسل شیرینه، وقتی عسل واقعی است و سالم شیرینه. پدر و مادر وقتی مهربونند و آگاه هستند و دانا هستند و مواظبند و مراقبند و پرستارند و بزرگند و بزرگوارند، پدر و مادرند. پدر و مادر بیمار ابلهی که زندگی ها رو خراب میکنه به هم میزنه، دیگه جایگاه مقامش از کجاست؟ اینا تربیت شما نیست عزیزم، اینا بدآموزی و غلط آموزیه. اینا یه چیزایی رو تو سر کردن که یه کسی چون یه تولید مثلی کرده که کار مشکلی نبوده، حالا حق داره کار بد و غلط بکنه، عزیزان دیگه شو از هم بپاشه، زندگی ها رو برباد بده، بعد ما حرفی نزنیم برای که شون پدره؟ کجای اینجا عقل و منطقی در کاره؟ اصلا اخلاق و واقعیت. حالا اونا به شما توصیه کردن شما اومدید بیرون، آیا همسرتون دلش میخواست بیاد بیرون؟
بله اصلا اون اومد، یعنی من اصلا نمیخواستم که بیام، همسرم گفتش که نه اصلا نمیشه اینجا، زندگیمون به هم میریزه. بعد
خب
به پدرش هم گفت من دارم میرم فقط به خاطر پدرش. آدم بدی نیست، یعنی همیشه هم تو همه ماجراها بوده، میدونست که مقصر کیه، همیشه هم وقت من میرفتم ازم تشکر میکرد که مثلا مرسی که اومدی، ولی میگم رفتش گفت من فقط به خاطر مثلا مادرم و مثلا خواهرم دارم میرم. وقتی هم که اومدیم اینجا هیچ تماسی باهاشون نمیگیره. منم دیگه وقتی اومدم اینجا گفتم که خیلی خوب، من دیگه هیچ کار دخالتی نمی کنم. من همیشه تو فکر این بودم که این مشکل رو حل کنم. هرچی هم که میرفتم جلو هیچ بدتر می شود.
نه چجوری میخواستی حل کنی؟
نمیدونم، میخواستم که به مامانش ثابت کنم که من آدم بدی نیستم.
فرقی نمی کنه. خب شما بازی مقدار آسیب 3 تا 6 سالی فکر کنید، اگر ما ثابت کنیم به دیگران خوبیم، با مردم با ما خوبی میکنن، اگر ما به مردم محبت کردیم مردم ما محبت میکنن. کی نظریه ها رو داده؟
آه میدونم، ولی واقعا اصلا نمیدونم، خیلی ناراحت بودم که این مثلا خواهرشوهرم اقدر جزای بد گفته، همیشه میخواستم یه جوری چیز کنم که نه، من اینی که این میگه نیستم.
چه همیتی داره؟
فقط هم به مادرشوهرم نگفته بود.
چرا شما باید راه بیفتید به مردم ثابت کنید که من خوبم؟ ببینید شما هم گیر و گرفتارید که اینجوری میکنید، فعلا ما نمیدیم تو این دنیا که مردم راضی کنیم. میگن در دروازه رو میشه بس، در دهن مردم نشه. برای مردم مگر متخصصن؟ آدمای منصفیان، مهربونیان که به قضاوت مینشینند و نظر میدن، بعد این قضاوت و نظر در یه دادگاهی برای ما دردسر درست کنیم. وقتی یه آدم بدبخت بیمار گرفتار که از زندگی خودشون به دلیل عدم توانایی برای درک و حلش فرار کردن، حالا میرن سراغ زندگی دیگران و به راحتی و هرچی دلشون بخواد با توجه به آنچه که مربوط به خودشونه نه شماست رو صادر میکنن، چه دلیلی داره که آدم بخواد بره راضیشون کنه یا قانعشون کنه؟ من چنین نیستم. بله، حالا فرض کردن که شما چنینید، معمولا سبب میشه که خیلی کاری به کارتون نداشته باشن، انتظار و توقعی هم نداشته باشن. اگر موضوع رو جدی بگیرن شما راحت دارید، روزی که مردم فکر کنن شما اصلا پول ندارید تو بدبختید که دیگه نمیان ازتون پول قرض کنن، به زحمت هم نمیافتید. بنابراین ببینید، شما هم یه نگاهی دارید که یه البته بیش از نیمی از مردم شریف ایران این گرفتاری دارن که تمام عمرشون میخوان به همه ثابت کنن من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی. علت چم این است که تای وجودشون نه خودش رو خوب میدونن نه خواستنی و دوست داشتنی. فاجعه اینجاست. بنابراین فکر میکنیم با دیگران رو بهشون ثابت کنیم که من چقدر مهربونم، خوبم، مواظبم، مراقبم، کمکم، پرستارم، لطفا من اذیت نکنید، بذارید من بهترین ها رو برای شما انجام بدم. بعدن هم شما تنها تو دلتون فکر کنید من چه دختر خوبی هم چه پسر آقای. اینا بیماری های فرهنگی گذشتگانیست که چون نیاز ما به نظر دیگران مرتبط بود، نتیجتا اینا در هم گره خورده نه در دنیای امروز. خب حالا الان که آمد اینجا مسئله و مشکل شما چیه که لطف کردی تلفن کرد؟
والا وقتی که من اومدم امریکا خب خیلی بهتر شد، خب تماسی هم نداشتم و خوب بود، ولی نمیدونم چرا دوباره، یعنی فهمیدم که خواهر شوهرم داره میاد اینجا، اصلا همه چی دوباره برگرد.
یعنی میاد برای چی؟
میاد که اینجا بمونه.
چجوری بمونه؟ از داره وضعیت اداره مهاجرت میتونه؟
من اقلیتم، ما طریق
متوجه هستم. بسیار برابری، اون از اون طریق میاد اینجا.
بله.
مادام که شما همون دختر کوچولویی که 20 سالشه؟
بله.
بسیار خوب.
و الان حالا میدونم که اصلا سراغ ما نمیاد، چون شوهرم خیلی ساله که اصلا باش صحبتی نمی کنه.
بسیار خوب. شما چه نگرانی دارید؟
واسه این که میگم ما جماعت کوچیکی هستیم و این توی ایران خب همه جا یه جوری منو انقدر بد کرده بود که من هر جا میرفتم خصوصا فامیلاشون همه انگار که مثلا من میدیدم منو یه جورای فراری بودن، انگار که مثلا من چه آدم بدی هستم.
شانس آوردید.
ولی خب الان میاد اینجا
سگ هار دوربرتون بودن میامدن سراغتون میکندن یه چیزی از شما دوربرتون نمیدن. ببینید عزیز، شما گیرید، شما یه مقدار احساستون این است که اگر دیگران من رو دوست نداشته باشن من دوست داشتنی نیستم. شما فکر میکنید باید خودتون آتیش بزنید تا دیگران گرمشون بشه بعد از شما تشکر کنن؟ دست از این بازی بردارید. شما کار درست و خوبتونه بکنید، موجب خوشحالی دیگران شد چه خوب، نشود باعث تأسف، همچنان کار خوب خودتونه بکنید. هرچه هم خانجورتون فکر کنید، بله، و افکار دیگران چه تأثیری تو زندگی شما میذاره؟ شمایید که افکار دیگران رو به کارد و چاقو و شلاق تبدیل میکنید و به بدن خودتون میکوبید یا به درون بدن خودتون میفتید. عزیز در بیایید، شما اومدید اینجا یه دنیای دیگه ای رو دیدید. مردم صبح تا غروب نگرانن که کی راجع ما چی گفت تو امریکا. یه ذره با محیط امریکایی آشنا باشید اهمیتی میدن، نمیگم اصلا نمیدن، ولی در این حد تموم شده. اون بازی ها مال یه جامعه عقب مانده سنتی است که گفتم به دلیل نیاز فیزیکی و اینکه در یک سیستم بسته‌ای بودند، شما اگر جزء اونا نبودید میکشتنتون، طردتون میکردن، لهتون میکردن. بنابراین ما به قضاوت و نظر دیگران اهمیت میدیم. اما تو دنیای امروز چه اهمیت داری که شما همسایه پهلوییتون که وضع خوبی داره فکر کنید آدم بسیار مزخرف و بدی، چه تأثیری تو زندگیش داره؟ هیچ. ولی اگر یه روزی اون نون شما رو میخواست و بهش احتیاج داشت، اون وقت مسئله بود. ولی حالا که نیست. برای شما که نمیتونید، حالا که همسرتونم تا حدودی با شما همراه هست و همساز، این رو بهش اهمیت ندید که اصل اینه و با اون خواهرم کاری نداشته باشید. رفت آمد محدودی هم اگر خواست انجام میدید، به مجرد این که اولین دخالت رو کرد هر روی شما جلوش محکم میستید و بهش اجازه این کار رو نمیدید. بازی ها و مانورا و ایناش هم اگر داره رو کاملا نادیده بگیر.
میام الان میدین آقای دکتر، من خب اینا خیلی به من اونجا بی احترامی میکردم، من هیچ وقت جوابشون ندادم و موقعی که خواستم ازدواج کنیم
سرکار خانم. ببینید شما هنوز گیرید، شما میشه به من بگید در شهر شما امریکایی دیگه درسته؟
بله.
اوکی. شما میدونید اقلن روزی 200 تا مجله، روزی 2000 تا فحش ناسزا بد، برخ از وقت مثلا آزاردهنده به پرزیدنت امریکا امریکایی ها میدن؟ فکر کنید الان ایشون نشسته دستمال گرفته گریه میکنه؟ عزیز من در بیاید از این بازی ها.
میام مشکلم همینه دیگه، یعنی الان یه جوری شدم دوباره، من ایران که بودم چون هیچ وقت بهشون جواب نداده بودم، یه جوری شده انگار عقده شده تو دلم، یعنی مثلا داشتم کار میکردم یهو میدم دارم مثلا بهشون فوش میدم، یهو به خودم میگم ای مثلا من دارم جوابشون تو فکرم هی اینا حرفاشون میاد، من هی
اسم این برخورد نامناسب است و بیماری. شما وقت میخواد میگید اونا عیب دارن، دستتون هم که به اونا نمیرسه، خودتون چرا درست نمیکنید؟ شما باید بدونید
همین، نمیدونن واقعا، نمیدونن چیکار کنن، دوباره همینجور شدن.
خب علتش نیست که عزیز، به دلیل اینکه در اون محیط و جامعه بزرگ شدید، فرض و فکر شما این است که اینا درسته. خب منم الان تمام کوششم شکستن همه این بت‌های برجای نابجاست که ما رو از پا در آورده. ما قرار کار درست و خوب و مناسب میکنیم، اصول اخلاقی انسانی و واقعیت و مسئولیت ملاک کار ماست. تو این چارچوب شما حرکت کنید، هر کی بدش میاد به درک، رای دیگه نداریم. و روزی که شما به جای این که کار واقع بینانه و مسئولانه باشه، اخلاقی و انسانی باشه، مفید و درست باشه، میرید سراغ این که ببینید چگونه میتونید یاده مدار آدمی که پر از غرزند و مرزند و بیماریند و بدبختیند و بیکاریند و بلاحتند و زندگیشون رو ول کردن چسبیدن به این که به شما چه عیب و ایرادی میتونن بگیرن، شما وقتی نظر اونا براتون مهمه، اون وقت درست بسید که تو خیابون دارید میدید یا تو خونتون یه سگی هم اونور داره صدا میکنه، حالا یه دفعه شما همه رو به هم بریزید خونتون آتیش بزنید چون اونجا سگ صدا میکنه، خب بهش بی‌اعتنا بشید وقتی میتونید. تازه روزی که اونا بی‌اعتنایی شما را نسبت به این موضوع دیدن که اصلا اهمیت نمیدید و حرفا براتون دیگه احترامتون رو به هم نمیریزه، اونا هم دیگه نمیگه، چون هدف اونا آزار و آسیب شماست. روزی که شما تو این خونه هستید میان در خونتون در میزنن، میرن اذیت میکنن. اگر شما تو اون خونه نباشید، امریکا باشید، که در اون خونه نمیرن عزیز. به همین جهت است که این ویژگی تیپ مهر طلبه، یعنی love thirst. نیمی از مردم ایران حتما همچنان مهر طلبه. به همجاست که من 60 تا ویژگی آدم مهر طلب رو گفتم که تو 7-8 تاش الان تو صحبت‌های شما بود. و روزی که اینا رو به عنوان پدیده بد بشناسید و در خودتون به تدریج عوضش کنید، یعنی بدونید این کارو نباید بکنید، این کار، این غذا رو نباید بخورید، این لباس رو نباید بپوشید، این نوع ورزش رو نباید بکنید، این نوع موسیقی رو نباید بشنوید، تو زمینه‌های مختلف، من از مدت اون سلامتی رو پیدا می‌کنید، برای همه کارهای بد رو نمی‌کنید. ولی اگر بخواید با همون افکار و عقاید و باورها و اعتقاداتتون این اوضاع رو درست کنین، فقط خرابترش میکنین، هیچ بهترش هم نمیکنین، و شما عملا خودتون گیرید. و بعدم اینکه همسرتون مدتی کنار شماست، اگر شما درست و مواظب نباشید و خودتون رو از این فرصت طلایی که پیدا شده استفاده نکنید و معالجه نکنید، همسرتون برای مدت طولانی در این وضع نمیمونن. تغییرات ایشون، تغییرات رابطه شما، دگرگونی های شما، فشار اون خانواده، مانورایی که اونا میکنن، دو مرتبه اونا رو به زندگی شما میاره. ولی این دفعه اگر آمد، پنهانکارانه در مسیر ویرانی است. شما هم اینقدر که مقاومت و مخالفت نمیکنید. بنابراین برای که به اونجا نرسیم و اون یه دلیل اصلی شما بوده برای آمدن امریکا، برید خودتون رو کمک کنید، درست کنید، که وقتی که اونها حرف زشتی میزنن به یک زبانی، شما بدونید که اون زبان رو نمیدونید و فرقی هم نمیکنه، چون با یه آدم مرضدار قرضدار روبرو هستی. وقتی یه آدم مرضدار و قرضدار، بحث و گفتگو بیفاید است، احمقان است، برای که به جایی نمیرسه. نتیجتا کمک بگیرید. سیدیای من درباره شخصیت سالم و نرمال، اولا 100 تا ویژگی آدم سالم رو نشون میده که مهمه بدونیم آدم سالم این ویژگی‌ها و صفات رو، کاراکتریستیکا و ترید رو داره. بعد شخصیت مهر طلب 60 تا، برتری طلب 40 تا، عزلت طلب 25 تا، 125 تا هم صفت و ویژگی است که مال این سه تا تیپه که همه بدند. و ما بعد از شناختش اولا متوجه میشیم به کدام تیپ تعلق داریم، تیپ شخصیتی ما چیه، و بعد از اون میدونیم این 40 چیزی که در من هست غلط است و بعد باید رو دونه دونش کار کرد. یعنی متوجه میشم کفشم احتیاج به واکس داره، جورابم احتیاج به وصله داره، پیرنم دکمش افتاده، کراوات ندارم باید بخرم تا بتونم برم یه مهمونی. برام این تیکه تیکه کارش رو میکنم و به یه نتیجه میرسم مطلوب که حالا که رفتم اونجا همه چیز درسته. و این یکی از بهترین طریقه هاییست که میتونه من شما کمک کنه و همکتون در اختیارتونه. به جای اینکه و یک دو دفعه بشنویدش، بعد واقع بینی بهش نگاه کنی، همه رو مخصوصا مهرطلب رو، بعد از مدت متوجه میشید که ما نیومدیم تو این دنیا که موجب خوشحالی و شادی دیگران بشیم، در حالی که این مردم نه از خودشون شادن، نه از زندگیشون، نه دوروری ها ازشون احساس لذت و رضایت میکنن، نه توان ایجاد شادی رو دارن. شادی ما رو هم یا به عنوان توطئه و برنامه و شک و سوءظن نگاه میکنن، یا به عنوان حالو و ساده بودنمون، یا به دلیل اینکه به هر حال یه باورای علکی خرکی داریم عمل میکنن، آخر کارش هم خراب. بنابراین خودتون رو از این بازی در بیارید. شما اگر بخواید مانند گذشته حس کنید و احساس کنید و فکر کنید و عمل کنید، باید به تو میگم حالتون بدتر میشه. و درست است که بر اساس آنچه شما گفتید اونا اشتباهاتی کردن، ولی شما هم خاری از اشتباه و اشکال نبودید. و اگر این اشتباه و اشکال رو در حق اونا نکردید، مطمئنم، اصلا توش تردید ندارم، که علیه خودتون به کار گرفتید و به خودتون بسیار آسیب زدید، برای که این افکار، این عقاید، این باورها کار دست آدم، اینا گرفتاری آفرین. بنابراین از یه طرف اطلاعاتتون رو بیشتر کنین، از جانب دیگه با یه روانشناس که بهتره تو این زمینه خانم باشه گفتگوی داشته باشید چند جلسه ای. امیدوارم بتونن کمکتون کنن که آمدن خواهر برای شما موضوع و مسئله نباشه، بلکه درست برعکس، هم شما رو قوی تر و نیرومندتر کنه، هم رابطه شما رو با همسرتون مستحکم تر. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی، ممنونم.
شما تمنا میکنم. شنگ و رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
تو این اوضاع بعد اقتصادی ماشاءالله چقدر خوشگل و سرحال به نظر میاد. بلیط بخت آزمایی برده؟
نه، ولی شانس آوردم که با یه متخصص کاشت دندون و جراح لثه درجه یک آشنا شدم. راستش مدت ها بود که میخواستم برای رسیدگی به دندونام به یه متخصص مراجعه کنم، اما پولشو نداشتم. با دهن بسته میخندیدم و غذا خوردن برام مشکل شده بود، تا اینکه مادرم یه دکتر حاذق رو بهم معرفی کرد.
این دکتر کدوم دکتر هست؟
دکتر فرشید برنا. قیمت و سرویس مطبشون فوق العاده است.
برای ایمپلنت چقدر پرداخت کردی؟
فقط 999 دلار.
چی؟
مشاوره اولیه هم مجانی بود.
فوق‌العاده است. فکر کنم وقت اون رسیده که منم امروز به دکتر فرشید برنا تلفن کنم.
دکتر فرشید برنا تایید شده از طرف انجمن متخصصان جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان. تلفن 310-553-1583. 310-553-1583. مطب مجهز به دستگاه‌های پیشرفته و سی‌تی اسکن باشد.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی Loan Relief Lawyers با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
دکتر رضا ترشیزی بعد از سالها تجربه موفق در درمان پیری زودرس صورت و بدن با ترماژ، پدیده جدید مگالیفت یا رادیو فرکانس دو قطبی را برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر به شما عرضه می کند. مگالیفت سریع، آسان و بدون درد برای افتادگی پوست، پوست‌هایی که قابلیت ارتجاعی خود را از دست دادند و جمع کردن چربی‌های ناخواسته زیر پوست در هر نقطه از بدن. همچنین انواع تزریق‌های بوتاکس، دیسپورت، رستلین، جوودرم، رادیوس و درمان لیزری با فرکسل، فوتوفیشال و لیزر برای رفع موهای ناخواسته و انواع محصولات پوستی در مراکز درمانی دکتر ترشیزی در انسینو، گلندل و ایروین. تلفن‌ها 818-789-9393 و 949-552-2650. دکتر رضا ترشیزی. ایوه چرا دسپریتی؟
آخه چی کار کنم بابا، نانی بچه هم گذاشته و رفته.
با اینکه قصه نداره زنگ بزن به دسپریت هاوس وایف سرویسز.
اون سریال تلویزیونی رو میگی؟
نه بابا، یه کمپانی ایرانیه، چه کارمندایی داره، از نانی بگیر تا هاوس کیپر. تازه من خودم برای نگهداری از پدر و مادر پیرم ازشون یک پرستار رو هم دم گرفتم که خیلی خوبه.
راست میگی؟
آره، تازه اونا میتونن برای همه کارمند پیدا کنن و برای کسایی که کار ندارن کار پیدا کنن.
ایوه خدا عمرشون بده. شماره شون چنده؟
818-301-8888.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا و شهرهای اطراف هستند میرسونم که شنبه و یک شنبه 28 و 29 آگست در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، روز یک شنبه از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک ها، کرایتریا استاندارد چک لیست برای انتخاب همسر، و 6 تا 9 بعد از ظهر سه جنبه مادی، روانی و روحانی انسان. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در نورت ونکوور هست. ورودی $30 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از سه شنبه 14 سپتامبر در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس کودک درون رو از چهارشنبه 22 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی بوی، و کنفرانس عشق و ازدواج رو از پنجشنبه 30 سپتامبر در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس که در ماه سپتامبر هست از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. و بالاخره اگر مایلید آنچه را که مرکز بهزیستی بیورلی هیلز درباره سی دی و دی وی دی های مختلف که یا از آن من هست یا با همکاری استادان عزیز در سمینارها بوده رو داشته باشید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله حتما. من میخواستم در مورد مشکلی که دارم با شخصی که اخیراً آشنا شدم باهاش و دچار مشکل شدیم با هم دیگه، میخواستم در مورد مشکلی که پیش اومده صحبت کنم.
شما چند سالتونه؟
من 38 سالم هست.
و ایشون چند سالشونه؟
ایشون از 13 سال بزرگتر هستن.
یعنی 51. ایرانی هستند؟
بله ایرانی هست.
از نظر ازدواج شما با هم هیچ‌وقت قبلا ازدواج کردید؟
بله هر دو طلاق گرفتید.
فرزندی هم دارید؟
بله هر دو فرزند.
شما چه فرزندی داریشون چی؟
من یک دختر 16 ساله دارم، ایشون هم 3 تا پسر.
چند ساله هستن پسرا؟
17 و 19 23.
و آخر چی؟
23.
16 و 15 و 23.
نه ایشون 17 و 19 و 23.
17 19 23. اون وقت به من بفرمایید که دختر شما با شما زندگی میکنه؟
بله با من زندگی میکنه.
اون سه پسر با کی زندگی میکنن؟
با همسر ایشون.
همسر ایشون ایرانی بودن یا امریکایی؟
نه ایرانی بودن.
اون وقت چقدر اون بچه ها سه پسر با پدرشون در ارتباط هست؟
گویا ارتباط ندارن.
چه مدتی است جدا شدن؟
ایشون مثل این که یک 6-7 سالی هست به جدا شده.
هزینه زندگی اون پسرها رو کی میده؟
والا اینجور که خودش میگه گویا از قبل پرداخت شده، ولی من مطمئن نیستم.
چجوری از قبل هزینه پرداخت میشه؟
من زیاد نمیدونم چون خودم.
آخه شما چطور توی زندگی میخواید برید خبر ندارید ایشون با زن سابقش و سه تا بچه چه کرده؟
نمیتونم، یعنی نخواستم زیاد بپرسم چون احساس کردم یه مقدار ناراحت میشه وقتی در این مورد صحبت میکنم.
علتش این است که چیزایی برای پنهان کردن دارم.
مطمئنم که چیزایی هست برای پنهان کردن.
خب اینا علائم مهمی عزیز، یعنی اینا موضوعی است که بنده حتی تو این زمینه میگم نه تنها تحقیق کنید، حتی وسواس نشون بدید. برای که اون چیزی که قبلا اتفاق افتاده به احتمالی بیش از 90% اینان اتفاق میفته. بنابراین اگر به شما برگشتن گفتن که این آدم به بچه‌هاش اهمیت نمیده، این ماجرا در خصوص بچه‌های شما یا بچه شما خود شخص شما هم که همکنون دارید خواهد. اگر برگشتن گفتن که بد دهن است ادامه خواهد داشت. اگر برگشتن گفتن بی انصاف است و نامهربان ادامه خواهد داشت. وقت ما بدونیم که یه جایی گزارشی درباره یه آدم دقیق هست یا عکسی هست ازش که میتونیم ببینیم، به اون دنبال اون نریم، بیایم فکر کنیم که این صورتش چجوری میتونه باشه. چه مدتی شما همدیگه رو میشناسی؟
ما الان تقریبا 9 ماهه که با هم آشنا شدیم.
شما چه مدتی است جدا شدید؟
من 3 سال جدا شدم.
خب حالا چه خبر است میانتون؟
ما الان در واقع خودش اینجوری که در موردشون صحبت زندگی قبلش رو کردیم، من اینو میخوام اضافه کنم که گویا ازدواجی زیاد موافق میلش نبوده و با زور و اجبار بوده و این اصلا اون زندگی رو دوست نداشته و به هر شکلی و جرأتش هم نداشته که از اون زندگی بیاد بیرون و شرایطی پیش میاد و این میاد بیرون و اصلا راضی نبوده. و من حالا شاید مثلا این که
چه فرقی میکنه در ماجرا عزیز؟ اتفاقا درست نشون دهنده یه آدمیست که برگرده بگه ازدواج رو من تحمیل کردم، پس ببخشید من یه بچه ننه بودم، یه آدم وابسته که بهم توصیه‌های بد و غلط و مخالف میلم میکردم، و اون خانواده نادان که یه ازدواجی رو موجب میشدن که پسر دختر یا حداقل پسر خودشون رو دوست نمیشه، بعدشون بره تون ازدواج 3 تا بچه بیاره. من بدونم یه چیزی بد است و غلط، برای چی بچه پشت بچه بیارم؟ من خودمو نمیتونم بکشم، چند تا بار دیگه رو خودم بگذارم. خب اینا نشون دهنده غیر واقع بین بودنه، یا داستانا رو اصلا بیخودی ساختن بدون اینکه نگاه کنیم حاشیه‌هاش چیز دیگری است. من تا به حال صحبتی که شما فرمودید رو یه سیستم یک دست یک نواخ نمیبینم. یعنی میخوام به شما بگم یا این اطلاعات غلط است، یا شما اطلاعات رو در این وسط درست نگرفتید، یا میانش بسیاری چیزا افتاده، ولی اینا علائم بدی است. خود شما بزرگترین دلیلی که جدا شدید چه بود؟
من بزرگترین دلیلی که جدا شدم این بود که در واقع با هم دیگه دوست نبودیم، صمیمیت بین ما نبود و من هم خیلی زنم همون که ازدواج کردم شرایطی برای من پیش اومد چون خیلی کوچیک بودم، من 18 سالم بود که ازدواج کردم.
اون وقت شوهرتون چند وقتش بود؟
اونم 13 سال بزرگتر. من دقیقا 13 سال از من بزرگتر بود. ولی خب خیلی فرق داره، یعنی 13 سال بزرگتر بود ولی آدم بسیار گوشه‌گیری بود و من یه نفری که بزرگتر شدم متوجه شدم که اختلافات شدیدی بین ما وجود داره و به هیچ عنوان این ازدواج مناسب نبوده. در واقع من رو آزار میداده، من ظلم میکرد واقعا.
یعنی چی؟ چجوری به شما آزار میداد، ظلم میکرد؟
چجوری به من آزار میداد؟ یعنی اینکه دائما دیگران رو به رخ من میکشید و من همیشه احساس میکردم همه بدتر هستم و هر کس بهش میگفت چقدر خوشبخت باید باشی که همیشه همسری داری که اینقدر صفات خوبی داره، میگفت نه شما نمیدونید، اون روش رو ندیدید، بیایید و ببینید من چی میکشم از دست این. و من ازش خواهش میکردم مشکلاتمون رو بین خودمون نگه داره، لطفا حتی اگه قهر میکنیم بذار که دیگران نفهمن، اگر میخوای قهر ادامه بدی بعد از اینکه دیگران رفتن دوباره قهر ادامه بده، ولی من نمیخوام دیگران متوجه بشن بین ما مشکلی هست، باشه لطفا بین خودمون حل بشه. و دائما انگار دشمن من بود، من به بچه‌ها میگفتم این کارو بکن و میگفت این کارو نکن، و هر چی من میگفتم برعکس، یعنی بر ضد من. و واقعا صمیمیت به هیچ عنوان بین ما نبود و من میدونستم یک جایی این باید قطع بشه، ولی شجاعتشو نداشتم. شرایط تو ایران خیلی بد بود، اینکه اومدم اینجا و به محض اینکه رسیدم بعد از یک سال من جدا شدم.
خب حالا شما ای که همچین تجربه ای رو داشتید، دختری هم تو این سن و سال دارید، ماجرای جدی شدن توی رابطه دیگه به چه ضرورتی است و فایدش چیه؟ گفتم شما که همچین سابقه بدی داشتید تو در خودتون این همه مسئله میبینید، بعدم یه استدلال عجیب کردید که من بهش میگفتم من قهر میکنی یا دعوا میکنی به کسی نگو. من با اون حرفتون موافقم، ولی شما که در مسیر حلش نبودید، ایشون که اهل حل نبود، بنابراین شما فقط نگران این بودید که ظاهر کار حفظ بشه، حالا داخلش هرچی خرابه. بله شما از یه همچی رابطه ای رفتید توش، جوان بودید، به قول خودتون نمیدونستید، که البته میدونستید، بعد یه مدتی شاید 20 سالی 15 سالی تو اون رابطه اذیت شدید، حالا از شما که آدم بهتر و برتری نساخته که حالا میخواید برید توی زندگی که اون ورش 5 آدم نشستن و اینجا هم دختر شماست که مرد دیگری که اصلا معلوم نیست چجوری به اوضاع نگاه میکنه رو نگاه میکنه. یعنی من سوالم این است که چرا باز دنبال ازدواج را افتادید؟
من دوست دارم که دوباره ازدواج کنم، چون دوست دارم یه ازدواج خوب داشته باشم.
برای کسی بحث نمی کنه، ولی آخه شما چه دلیل دارید برای اینکه توان ازدواج خوب رو دارید؟ شما که قبلی اصلا اینو نشون ندادید، اون آدم هم نشون نداده، دو تا آدمی که نشون دادن ازدواج خوب نکردند و خیلی آشکار و رابطه ایشون تازه با بچه هاش هم که خیلی سوال برانگیزه، شما هم که توصیف خودتونو کردید، حالا چرا فکر میکنید ما وقتی که نسبتا فقط جوان بودیم و خوب بودیم نشد، حالا که دیگه خوب نیستیم اونم خوب نیست، چجوری خوب از توش در میاد؟ ازدواج خوب که یه شعار و یه میلی است که شما دارید، ولی چه ارتباطی داره با این انتخاب شما؟ در ایشون چه چیزای خوبی دیدید که فکر کردید فردی است که میتونید ازدواج خوبی باش داشته باشید؟
خب من واقعا چون تو زندگی همیشه سکوت بود و ما هیچ حرفی برای گفتن نداشتیم از اون ابتدا، و اگه مثلا 20 ساعت که ماشین میشستیم و سفر میرفتیم تو این 20 ساعت شد ما 20 دقیقه هم حرف نمیزدیم و همیشه
نه اونو فهمیدم. خب حالا یکی حراف باشه مشکل محله؟
نه که فقط حراف بود.
خب پس چه؟ خب خیلی خب شما حرف این است که ایشون حرف میزنه، اوکی دیگه چی؟
حرف میزنه، حرفی منو میشنوه و به درد من گوش میداد و خیلی روحیه مثبت و خیلی واقعا دیدگاه خوبی نسبت به زندگی داشت، همه چیز رو به صورت مثبت میدید. و
چرا این کارا تو زندگی خودش نکرد؟
چرا نکرد؟ نمیدونم، میگه کردم ولی خب اونا قد ندونستن.
شما چقدر اطلاعات دارید که حرف ایشون درسته؟
حقیقتش وقت نخواستم که با
نه حتما باید بخواید. علتی که نمیخواید به خاطر خوبیتون نیست، به خاطر اینکه میترسید با چیزای آشنا بشید که دوست ندارید، مثل دفعه قبل چشمتون رو ببندید عزیز. یعنی کاملا تو مرحله انکاری. حالا به من بفرمایید که این یکی دو تا چیزی که گفتی آدم به این خاطر علاقه من به کسی نمیشه، دیگه چی؟
من میگم واقعا باعث شادی من میشه، یعنی من خیلی احساس خوبی داشتم در کنارش، احساس بدی نداشتم، احساس خوبی داشتم. اینجا یه تکیگاهی هست برای من، میتونه یک تکیگاه باشه برای من.
18 سالگی تونم رفتید سراغ کسی که تکیگاهتون باشه، یادتون باشه شما باز همون آدمید.
الان خب فرق میکنه، برای اینکه من خب الان زمین رشته خیلی خوبی رو میخونم، میدونم که از نظر مالی من کاملا سیکیور هستم، اون اعتماد به نفس.
نصب کنید، شما خودتون گفتید دنبال تکیگاه هم، و این میگید دیگه تکیگاه نمیخوام، که اون میشه یه چوب اضافه تو زندگیتون.
این تکیگاه عاطفی هسته.
فرقش چیه؟ منم بحثم راجع به عاطفی بود. چرا شما برای خودتون گول بزنید رفتید سراغ مسائل مالی؟ ببینید عزیز، اینا بازی ذهنتونه. من به شما میگم که این آدم میگه تکیگاه، میگم شما که دفعه قبلم رفتید 18 و 31 تکیگاه، میگید نه من وضع مالیم خوبه. من میگم نه، وضع مالی مسئله نیست، بگید از نظر عاطفی. پس منم عرضم همینه، شما همون دختر 18 ساله قبلی هستید که تکیگاه میخواید. برای چجوری میتونید بهشون تکیه کنید؟ اونایی که چهارتای دیگه که بهش تکیه کردن، همسرش و سه تا بچه هایشون جا خالی کرد.
این میگه من جا خالی نکردم، اونها این رو نخواستن.
چطور ممکنه سه تا بچه پدرشون رو نخوان؟
بالا دلایلی که به من میگن زیاد قانع کننده نیست.
من به همین جهت معتقدم. خیلی خب عزیز، خیلی جالبه ها. شما پس ملاک این که متوجه بشید یه موضوعی درست و غلطه چیه؟ من اگر ببینم یه کسی دلیلی میاره که دلالش قانع کننده نیست، وقت باید حرفش رو بپذیرم؟
من اعتقادی دارم که انسان ها در لحظه حال باید عرضه بکرد، چون ما انسان گذشته نیستیم.
اختیار دارید، ما فقط آدم گذشته ایم. انسان بنده عادته. شما همه اون چیزهایی که داشتید تکرار میکنم، طور که خود شما بعد از 18 سال که 20 سال گذشته باز دنبال تکیگاه میگردید. عزیز اصلا این تئوری در نیارید، اینا همش غلطه. یعنی چی؟ شما یه توهمی دارید که من چون رنج کشیدم حالا فهمیدم چه جوری باید خوب زندگی کرد. ابداً چنین نیست. مثل که یه ماشین تصادف کنه بگیم حالا از ماشین قبلی محکم‌تر و تمیزتر، نیست. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، با هم صحبتمون ادامه بدیم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
نیکی هاشمی اترنی اطلاع همین دوشنبه از ساعت 9:10 صبح با شما در مورد ورشکستگی کریدیت کارت، IRS تکس دپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنیم. 818-377-74-77.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
چرا تو آینه رو شکستی؟ نکنه های صورت رو دو دستی؟
چیکار کنم خسته شدم از این لوک؟ کاشکی که این لوها بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیولوک.
گفتی برم به مرکز نیولوک؟
آره زنگ بزن خودتو بکن بوک، نه مویی میمونه نه چینو چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیولوک خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بیرقیبن، تو بارشون خیلی خیلی دقیقن. بی سنتری تو سرویس و تو قیمت، نمیرسه به نیولوک بیمنت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیولوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
رادیو بفرمایید.
از ایران زنگ میزنم، از تو زندان. خواهش میکنم منو قطع نکنین، بذارین مردم خارج از کشور صدای منو بشنون و بفهمن تو ایران چه به سر زنا میاد.
چرا تو زندانید؟ چه کار کردید؟
تو زندانم چون زنم، منتها من در زندان یک زندان بزرگترم برای زنان به نام ایران.
جرمتون چیه؟
زن بودن و اینکه چون دوست نداشتم با شوهرم زندگی کنم و دلداده کس دیگه‌ای بودم، به زنای محسنه، سنگسار و اعدام محکوم شدم. شنیدم در خارج از کشور شخصی به نام کریم یار ماست، به ما فکر میکنه و به هموطنانش در ایران. میخواستم بهش پیام بدم که یا کریم، ما تو زندان اسم تو رو صدا میزنیم، یا کریم میگیم تا بلکه دست غیب به فریادمون برسه و از بند آزاد بشیم.
با کی داری حرف میزنی؟ کسافت
نظر.
تلفن رو قطع میکنی؟ نظر. یا اینکه با تو سری ببرمت؟
الو الو
قطع کن نظر. قطع کن
الو الو.
انجمن غیر انتفاعی و فرهنگی خردسالان و نوجوانان ایرانی در شهر پالاس فردس با سالها فعالیت در جامعه ایرانی برای حفظ زبان و فرهنگ ایرانی، ثبت نام کلاس‌های فارسی فصل پاییز را اعلام می‌نماید. تدریس زبان فارسی توسط آموزگاران با تجربه و مجرب ایرانی برای کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی آمریکایی. تاریخ ثبت نام کلاس‌های فارسی از شنبه 8 ماه سپتامبر تا پنجشنبه 16 سپتامبر بین 4:30 تا 6:30 بعد از ظهر خواهد بود. آدرس انجمن خردسالان و نوجوانان ایرانی 28041 هاترن بولوارد، شماره 213، رانچو پالاس فردس. تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر 310-377-85-50 310-377-85-50. آدرس وبسایت www.pvicycs.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم.
بله من داشتم در مورد این صحبت میخواستم بدونم در واقع که آیا گذشته انسان ها روی حالشون تاثیر میذاره. ایشون به من گفتن که بعد از اینکه جدا شدن، چون خیلی در صورت محرومیت و اینها رو داشتن، ایشون رابطه های زیادی داشتن با خانم های زیادی و بودن که نه، من دیگه با تو آشنا شدم، دیگه من به هیچ عنوان با هیچ کسی دیگه نخواهم بود. ولی ظاهرن اینطوره نیستش، چون برخورده رو که من میبینم نشون میده که یه چیزهایی هست، ولی به من میگه که به من پس فرصت بده تا من اینها رو کم کم آروم آروم جبران میکنم. و تو بسیار هم شکاکی هستی و تو باید بری خودتو درمان کنی، تو باید بری روان پزشک.
نه، سوال این است که آیا ایشون با اون آدم ها رابطه ای داره یا نداره.
ایشون میگه من ندارم.
یعنی پس چرا احتیاج دارم که کم 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 کنم؟
میگه که رابطه های قبلی بوده که اینها
فرقی نمی، بنابراین ایشون هم برن روانشناس. نه، شما هم که باز مثل دفعه گذشته تو سرتون زدن، باز دارن تو سرتون میزنن که تقصیر شماست. عزیز فرقی نکردید شما. یک کسی از دیوار خونهی بره بالا، ما بگیم دزدی، بگی نه شما شکاکید. شما چرا اینقدر اصرار دارید ازدواج کنید؟ میخواید به کی چیه ثابت کنید که خواستنی هستید؟ شما رو بی خودی دور ننداختن؟ شما انگیزه این میلتون رو به ازدواج نگاه کنید، به نظر من یه چیز خطرناکیست. شما خود به کی چیه ثابت کنید که من همچنان تو بورسم و مورد علاقه و توجه و اون همه تحقیر از من، اونا قدر من رو ندونستن، من یه کسی هستم که قدرم را میدانند و اون حرفایم که راجع به ایشون زدید و بعدم ادعایی که ایشون میکنه. عزیز شما تا زمانی که با اون خانم صحبت نکردید و خودتون و جزئیات مسئله راجب زندگیش نمیدونید، اشتباهی که نزدیک بشید. علتش هم این است که اون خانم خیلی حرفا میزنه، معناش نیست که عمر راست میگه و درست میگه، ولی حداقل سرنخ‌هایی به شما میده. بله، به شما بدون تردید با اون خانم و سه تا بچه‌هاش در ارتباط خواهید بود. این چیزی نیست که شما بتونید دور و پنهان از هم باشید. اونم بعد از 9 ماه. و بعدم ایشون خودش قبول بکنه که با کسان بسیار بوده، هنوز بقایای اون مونده، ولی شما آدم شکاکی هستی. نه خیلی شما ببینید یه تیپی هستید که آخر کار مثل که مسئول و مقصر منم، این همون تیپی هستید که تو زندگی های کلی اینه که ما اصلا گناهکاریم، به این دنیا گناهکار اومدیم، بدهکار، گناهکار، ملعون و از بهشت خدا رانده شده. اینا نشوندنده زمینه ذهنی ماست. حالتون اصلا خوب نیست برای انتخاب و ازدواج. یعنی اگر بگذاری دخترتون براتون یه شوهر پیدا کنه، من فکر کنم خیلی مناسب تره. مثلا میگید من نمیخوام، دخترم تو یکی پیدا کن، ما میریم عقد میکنیم. شما اصلا آمادگی ندارید. شما تمام علائم رو به من نشون دادید که یک، ازدواج براتون شده به عنوان یه هدف که یا نیاز که باید اتفاق بیفته. بله، شما توی سن و سالی هستید، دختر 16 ساله دارید، با کسی که دیگه میخواید ازدواج کنید بچه دار بشید. این فکر رو تو سرتون دارید با کسی ازدواج کنید بچه دار بشید؟
نه بچه دیگه نمیخواد.
برام بچه نمیخواد، چرا عجله دارید برای ازدواج؟
عجله ندارم.
دارید؟
اگه نمیخواید من رو به خودش علاقه من کرد، متاسفانه من میدونم دارم من احساسی برخورد میکنم.
نه به من بفرمایید که به چه چیزه ایشون علاقه شما. اون دوتا چیز گفتی، اون عزیز داری علاقه من، به چه چیز علاقه من شدی؟
واقعا درسته بعد بگم بکنم چیز که میتونم بگم، اینو دارم نظر آتیستی وابسته شدم و این احساس مخصوصی در من ایجاد میکنه که من این احساس رو دوست دارم.
آخه به چه داری اون احساس به وجود میاد؟ آخه شما باز از همون کسانی هستید که احساس از یه جایی میاد عزیز. احساس خودش دستکار نداره که به وجود بیاره خودش. احساسه یا از حس یا از تخیل یا از هوش یا از احساس دیگه یا از واقعیت و علم و عقله. من درش اصلا هیچ کنم از اینا رو نمیبینم. شما عمق تنهایی شماست و میل به اثبات یه چیزی و احتمالاً این آدم در ظاهر قابل ارائه است که شما میتونید کنارش احساس خوبی بکنید. و بنابراین یه دهنکجی بکنید یا یه مشتی به دهن همه اون کسانی بزنید، از جمله همسر سابقتون و شاد خانوادش، که تو که گفتی من به درد نمیخورم و کسی من نمیخواد، بفرمایید اصلا بهتر پیدا شد. من میخوام به شما بگم اینا گرفتاری هست. یعنی دلایلی که مردم ازدواج کنن و طلاق میگیرن، من فکر میکنم 26 سپتامبر در تورنتو کانادا هستم، یکی از عنوانهای صحبت من همینه. چرا مردم ازدواج میکنن؟ چرا مردم طلاق میگیرن؟ یعنی چرایی ازدواج و طلاق؟ و خیلی از اوقات انسان ها باورشون نمیشه که مردم چرا ازدواج میکنن. مردم برخی از اوقات به خاطر انتقام ازدواج میکنن، به خاطر انتقام. یعنی اصلا انگیزه یه مسئله اینقدر ویرانگره. برخی از اوقات فقط برای دهنکجی به یه نفر، به اثبات اینکه تو فکر کردی کسی منو نمیخواد، ببین کی منو خواست و ببین چه جشنی برای من گرفت و ببین چه خونه و زندگی دارم، حالا برو کور شو. ولی خوشبختی تو زندگی نه، اون مهم نیست، مهم اینه که اونا هرس بخورن. نگاه دقیق بکنید عزیز، من خوشحال نیستم. بعدم یادتون باشه دختر شما تو این ماجرا آسیب دیده، ماجرای اختلاف شما و پدرش و جدایی. شما ضربه دیگه ای تو این سن و سال بهش نمیتونید بزنید تا او رو از پا در میارید. شما الان تنها ازدواج نمی‌کنید، دخترتون هم داره با شما ازدواج می‌کنه. و بنابراین شما تنها مسئولیت با خودتون نیست، مسئولیت او رو هم دارید و درد و رنج خودتون رو شاید بتونید بگید به خاطر اشتباه هم تحمل می‌کنم، ولی درد و رنج رو به دیگری نمی‌تونید تحمیل کنید. من خوشحال نیستم از اون چیزی که شما می‌شنوید. از شما می‌شنوم. اصلاً. یعنی به نظر من بر اساس اطلاعاتی که شما من می‌دید، یه ازدواج یا یه رابطه کاملاً ناپخته است. حالا غیر از اینکه ایشون روابطی با دیگران دارند و شما باش مسئله دارید، دو تا عیب دیگه ایشون چیه؟
من چند تا دروغ هم شنیدم، به صداقت ایشون هم شکیدم.
در چه زمینه ای دروغ گفتن؟
در مورد سن شود من دروغ گفت.
گفت چند ساله؟
من اولش گفت 46 سالم.
5 سال کم کرد.
بعد خب کردم اینترنت پیدا کردم، بعد بهش گفتن اینجوری نه، یه داستان میداری من درست کردینم و موقعیت دیدن میخواستیم بشیم، به این دلیل این کارو کردیم که نمیدونم پوه بازنشستگی و یه اینجور داستانی که باز هم برای من قابل قبول نبود، چون من در ایران میشناختمش، آشنایانشون رو، و از اونها هم پرسیدم، گفتن نسکنش همون 51.
دیگه شما چی براتون باقی میمونه عزیز؟ آدم بچه 23 ساله داشته باشه بگه 46، وقتی هم که تازه دستش رو رو میکنی هنوز یه دفاعی از اون قبیل بکنه، بره سراغ اسناد و مدارک و پرونده بسازه. بابا ای والا.
من نمیدونم چرا همش فکر میکردم میتونم، یعنی در واقع من ارادهش رو میدونم الان چی هستش، ولی همش پیش خودم تصور میکنم که من توی زندگی میرم درستش میکنم.
ماشاءالله به شما، شما اگر یه همچی کاری کردید یه جایزه نوبل دارید. سرکار خانم، هیچ کس نتونسته هیچ آدمی رو بعد از 18 سالگی عوض کنه. شما نفر اول میخواهید باشید. نگفتم حالتون بده؟ تو کودکی و تخیلاتون موندید. شما میتونید ایشون رو درست کنی. میتونید مثلا یه شکمم با دارید بزاند حامله بشه، اونو به من بگید، من باش راحت‌ترم، چون پیشرفت‌های علمی ممکنه کمکتون کنه. عزیز چشماتون رو باز کنید. ایشون رو میخواید بگید میخوام، ولی به این دلایل، اون پرونده، اون گذشته که بچه ها راه کرده، این قصه دوستان، این قصه دروغ سر سنش. بعدم آدم ها ممکنه مثلا حالا سنشون اشتباه گفتن، وقتی بهشون میگی واقعا چنده دست رو کنه، نشون میده به هر حال یه اشتباهی کردن، بعد استدلال بکنه این داستان اصلا یه چیز دیگه بوده و قصه سر هم کنه، شما رو قانع کنه.
اصلا
برای که
صداش من اینه که به هیچ عنوان زیر بار اشتباهاش نمیره، یعنی این هم خوب اشتباه و اینها بوده که مثل روز هم روشن شده، ولی اصلا قبول نمی کنی که اشتباه کرده و موقعی که میگم در مورد صحبت کنیم موضوع منحرف میکنه روی یه موردی در مورد من پیدا میکنه و میاد تمرکز میکنه روی اون مشکل که حالا ما اینجا وسط گناهکارم شدیم و آخرش هم من مجبور کنی ازش معذرت خواهی کنم.
خب شما احتیاج به یه مدال دارید. یعنی شما نگاه کنید چجوری به موضوع نگاه میکنید. اصلا راجب ایشون هیچی نمیدونم، ولی راجب شما. بعد شما آدمی که حتی حاضر نیست، شرط اول این که انسان حاضر باشه حتی فکر و احساس تغییر رو بکنه قبول اشتباه است. صمیمانه و صادقانه و به عنوان یک کشفی که داره منو کمک میکنه، ایشون اشتباه خودش رو قبول نمیکنه، بعد شما میخواید ایشون رو عوض کنید. مبارک باش. اصلا از اون فکر در بیاد. این آقا 10 یا 20% تو اون چیزایی بد بدتر میشه. میخوایدش؟ مبارک بشه. این که همین باشه یا بهتر بشه اصلا از ذهنتون بیرون کنی، اون انتخاب شماست. ولی اصلا حالتون خوب نیست. شما افتادید روی لنده ازدواج. حالا گفتم اگر بچه نداشتید میگفتم خب سنتون 38 یه فشار بیولوژیک روی شماست، ولی شما بچه دارید. تموم شده را. دخترتون راجع به این آقا نظرش چیه؟ راست بگید.
نه. زیاد میگه من حس خوبی ندارم.
خیلی متشکرم. به دخترتون بگید براتون شوهر پیدا کنه، من خوشحال‌تر میشم. مواظب خودتون باشید. با یکی برید ستایی صحبت کنید، ولی واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه. و الا شما تحمل یه شکست دیگه ندارید ها. این وجود ظاهرا سفت و محکم اگر خرد شد دیگه پا نمیشید. شما از ازدواج بعدی اگر اشتباه کنید با افسردگی و قرص تا آخر اون باید برید.
ببخشید من خواستم بدونم که یعنی شما معتقد هستین که بهتر آدم ها ازدواج نکنن، یعنی که نبایی روحیه من میگین بهتر نیست که ازدواج نکنم؟
شما به من بفرمایید یه بچه 7 ساله بهتره انسان ها بهتر ازدواج بکنن یا نکنن، یا بچه های 7 ساله بهتر ازدواج نکنن؟ مسئله مخلوط نکنید. ازدواج خیلی خوبه که آدم انجام بده، اما برای کسی که آمادگی داره. شما آمادگیشو ندارید. شما متخصص خودفریبی هستید. شما آشکار آشکار دارید همه چیزو میبینید. شما فکر کنید انتظار دارید بعدن چی ببینید؟ شما الان برید به دوست دخترتون بیاد به شما بگید که شوهر من دروغ میگه، روابطی داره، نسبت به گذشتش هم اینقدر بی‌اعتناست، هیچ وقت هم اشتباهش رو قبول نمی کنه، هر وقت هم اشتباه او کرده آخر کار میاد منو میکوبه. شما به اون میگید خیلی ازدواج خوبی داری، به به، بذار من براتون یه جشن بگیرم. شما که اینا رو الان دارید میبینید.
من تنها میگم این بود که فکر میکردم به خاطر وسته نیروی محبت به شکل زندگی این کم کم
سرکار خانم اصلا به عرضم توجه کنید، ما یک چیزی داریم به اسم تاکسیک گلت که مال 3 تا 6 سالگی است. آدمی که بین 3 تا 6 سالگی شاسی بده یه توهمی داره که میتونه با خوبی دیگران رو خوب کنه، با مهربونی دیگران رو مهربون کنه، با کار خوب دیگران رو وادار به کار خوب کنه، میتونه دیگران رو عوض کنه. این یک آسیب کودکی است، این یک گرفتاری و بیماریه. اصلا شما همچی قدرتی ندارید، هیچ کس نداره و هرگز هم این تغییر اتفاق نمیفته. ایشون اگه بخواد بره خودشو عوض کنه میتونه، اما نه به خاطر شما، نه به خاطر اینکه شما چنین یا چنان میکردید یا میکنید. بنابراین از دنیای خیالی و ذهنتون بیاد بیرون، یه کمک بگیرید. بعدم این موضوع رو تو این همه مطلب و کتاب و سی دی و دی وی دی آدمای مختلف فارسی انگلیسی نوشتن بخونید. جمله رو باز تکرار میکنم، شما اگر یه دفعه دیگه اشتباه بکنید با این ویژگی روانی که من در شما میبینم دیگه بلند نمیشید، شما دیگه زمین نمیخورید به سه دفعه قبل، زمین گیر میشید، دخترتونم از پا در میارید. بر اصلا ضرورت ازدواج برای شما چی؟ هر وقت حالتون خوب و آدم مناسب پیدا شد ازدواج کنید. ذهن و فکرتون رو این کار برای چی گذاشتید؟ نگاه کنید میخواید چی رو اثبات کنید. کار خطرناکه، اون آقا رو هم و بچه هاش هم به زحمت میاندازید. ایشون هم اگر یه مقداری به گونه ای که من به شما نگاه میکنم نگاه میکرد متوجه میشد که شما به شیش ماه نمیرسه یه جنگ تمام عیار رو خواهید داشت. بنابراین مشورت کنید، آهسته پیش برید. امیدوارم هرچی خیر سرایتون اتفاق بیفته. مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنون.
خدا حافظ. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باش.
Are the windows in your house getting old or maybe just in need of being replaced? Then call Sears today and save $325 on new replacement windows. Replacement windows from Sears make a beautiful addition to your home, tilt in for easy cleaning, and may also help reduce your energy cost. Call now for a free in-home no-obligation consultation and choose from a large variety of styles and colors, all from the comfort of your own home. Updating your home is easy with Sears, where we bring the showroom to you. Call 1-800-614-7112 now and save $325 on replacement windows from Sears. That's 1-800-614-7112. Again, 1-800-614-7112. You may also be able to get up to a $1,500 tax credit from the governmental stimulus package. See EnergyStar.gov for details. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Sears, life well spent.
خانم ناهید تهرانی مدیر شرکت آمنی هوم لونز اند اینوستمنتس روز پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما در رابطه با سرمایه گذاری در نوت و آری او و وام های تجاری و مسکونی صحبت می کند. پنجشنبه 1 بعد از ظهر با ناهید تهرانی.
همین یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر آقای شان آیزک نورانی و شهلا عاشقیان از دنیای نور درباره جشنی که 26 آگوست برای جوانان مجرد ترتیب دادند سخن خواهند گفت. 213-675-1026.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من در مورد یه مشکل شخصی که در چند سال اخیر دارم با شما تماس گرفتم، مخصوصا از موقع تولد فرزندانم. احساسم یک جور عدم آسایش روحی و جسمیه و منظورم اینه که از نظر روحی احساس میکنم که فکرم هیچ وقت آسایش نداره، یعنی همیشه مشغولم، همیشه در مورد چیزی فکر میکنم، در مورد کارا، در مورد مسئولیتایی که دارم، و از نظر جسمی دائم در کارم، در تحرکم. یعنی اینجور نیست که بتونم حتی مثلا به خودم اجازه اینو بدم که مثلا بشینم استراحت بکنم تا وقتی که واقعا دیگه انقدر خستم که چاره ای نیست. و حس میکنم که این مسئله یه مقدار اطرافیانم و مخصوصا بچه هامو تحت فشار میذاره، یعنی یه مقدار به اینا سرایت میکنه. میخواستم نظر شما رو در این مورد بفهمم. بچه های من، یک پسر 6 ساله دارم و یک دختر 4 ساله.
چه مدتی است ازدواج کردی؟
بله بله.
چه مدتی است ازدواج کردی؟
7 ساله.
شما چند سالتون، همسرتون چند سالشه؟
40 سالمه، همسرم 42 سالشه.
خب به من بفرمایید قبلن این علائم و نشانه ها رو فکر میکنید نداشتید یا به این شدت نداشتید؟
فکر میکنم که به این شدت نداشتم و فکر میکنم که به خاطر اینکه یه مقدار وقتی که داشتم برای خودم و برای کارهایی که دوست دارم انجام بدم و باید انجام بدم بیشتر بود، کمتر احساس فشار میکردم. و از وقتی که بچه هم به دنیا آمدن، به خاطر اینکه مسئولیتم رو بیشتر حس میکنم و کارهای زیادی که مخصوص به اونا هست باید انجام بدم، فشارم بیشتر شده و تا جایی که دیگه برام خسته کننده است.
خب اون کارا، شما چی خوندید، چه میکنید؟
من وکالت خوندم آقای دکتر، ولی الان 5 ساله تقریبا که در کار خودم در وکالت کار نمی کنم، توی کار بیزنس هستم.
بارتون
رو که آمریکا هم نیستم.
خب حالا ببینید عزیز، خود داستان این است که شما قبلا شاید یه بانویی بودید که اهل کار و فعالیت تو محیط اجتماعی بودید، به هر حال پر پرواز رو داشتید، مرغ خانگی نبودید. ازدواج کردید، اونم نسبتاً تو سن، نمیخوام بگم خیلی بالا، ولی نسبتاً بالا، برای که وقتی فرزند کوچکتون 36 سالگی یا اون یکی مثلا فرض کنید که 34 سالگیتون متولد شده، شما یه جایی وسط کاریر و زندگیتون بودید. اون وقت ناچار اونا رو نمیتونستید کنار بذارید. بعدم ای بسا مانند برخی خیلی ماجرای بچه و تربیت بچه راه دست شما نبوده، یا شرایط و موقعیت ها نبوده، یا به هر حال محیط خارج یه ترکیبی از دوتا فرهنگ همه ما رو گیج و گرفتار میکنه. در نتیجه شمایی که قبلا قرار بود یه شیفت کار بکنید مثلا 9 تا 5، حالا قرار 5 تا 9 کار بکنید و در نتیجه همه چیز رو براتون به هم ریخته. زمینه استراب رو و بیقراری رو و نگرانی و کنترل داشتید ولی خفیف بوده. حالا که اومده چون اوضاع از دستتون در رفته، علاوه بر اون زمینه استرابی که وجود داشته و بیقراری رستلس، ناچار به افسردگی هم کشیده شده. الان حرفی که برید به من میزنید علائم افسردگی یه خفیف یا دیسفایمیا و استرابه. یعنی شما آسیبی که بهتون خورده به بیوشیمی مغزتون یا به مغزتون خورده، یعنی این حوادث و اتفاقات تأثیر برش گشته. درست به آدمی که ماده مخدر مصرف میکنه به مغزش میرسه، کار دستش میده. و اونجا است نتیجتا اگه بخوام همین جوری حرف کلی داشته باشم، شما نه تنها دوتا هندونه، دفعه 3 هندونه رو خواستید برای دست بلند کنید یا 2 دستتون و گیر افتادید. و بعدم به هر حال در خارج بودنتون است. یه مقدارم از نوع حرفاتون پیداست، هم انتظار و توقع زیادی از خودتون دیگران دارید، هم یه مقدار طلبکار و ناراضید. بنابراین خشمگین و طلبکار و ناراضی با توقع و انتظار بسیار از خودش و دیگران، شما رو وارد یه مرحله دیگری کرده که اسمش از استرس، فشار روانی اجتماعی. بنابراین استرابو افسردگی و استرس آمده، خشم و عصبانیت هم عین ایمده دیر یا زود سرکلش پیدا میشه.
آمده آقای دکتر.
خب مبارکتون باشه. بنابراین شما آمدید تو اون مثلث زحمت بنده که این مثلث از افسردگی، استراب، خشم، داخلش هم استرس. در حالی که مثلث رحمت واقعیت است و مسئولیت است و اخلاق، درونش هم امنیت و آرامش. خب شما اینجا زندگی میکنید. بنابراین به در و دیوار دارید میزنید، یعنی چپ و راست یه چیزی بالاخره خراب میشه در حدی که شما توان پیشبینیش و یا بعدن تصحیح و تعمیر کاملش رو ندارید، اینه که همه چیز داره به تدریج بدتر و بدتر میشه. علتش هم این است که بیش از هر چیز دیگری از خودتون توقع و انتظار زیادی دارید و یه احتمالاً مقایسه‌ای با دیگران میکنید که دیگران بردند و خوردند و موفق شدند، در حالی که منی که از همه جلو بودم حالا توی زمینه‌ای از بقیه عقب افتادم. و اینا دیگه کار شما رو از نظر اون احساس خوب رو هم به هم ریخته. ولی اینا درست مثل یه آدمی است که انداختنش توی لجنزار، حالا از موی سرش و دستش و لباسش و همه چیزش کثیف شده، ولی معناش این نیست که تموم شده، نمرده. اگر حاضر بشید بیایید تو خودتون ترتمیز کنید، لباس مناسب بپوشید، اندازه بپوشید، تو لباس ورزش بپوشید برید ورزش کنید، لباس کار بپوشید برید کار بکنید، تو لباس مادری بپوشید برید مادری بکنید، ما مشکل نداریم. ولی اگر دلتون خواست که در حالی که لباس مادری پوشیدید سر از محیط کار در بیارید، وسط محیط کارتون هم یه زمین تنیس بذارید تنیس بازی کنید، میشید مثلا شلوغش کردید، فقط از حرفاتون هم پیداست. علتش هم این است که شما همه چیز رو میخواید و به هیچ چیزم قانع نیستید و نمیتونید از چیزی هم بگذارید. این حرص و طمع، نمیخوام بگم فقط مالی، از کجا میاد نمیدونم. من همین حرفای دو سه دقیقه شما تیپتون رو برای من یه همچین آدم پر از توقع و انتظار، ضمناً البته خوشبختانه انرژی داری و اون شاید یه زمینه برای بیقراریتونه یا برمیگره به حالت منیک و شیداییتون، یعنی حالت پرجوش و خروش بودنتون، ولی خب معمولاً به دنبال خودش هم دیپریشن و افتادن رو داره که برخی از اوقات هم دیگه حوصله نداری تو تموم میکنین. و الان به نظر من یه مقداری بنزینتون تموم شده یا پسنداز روانیتون تموم شده و گیر افتادید. حالا با توجه به این حرفای من کجاش بیشتر به شما میخوره کجاش نمیخوره؟
آقا دکتر تقریبا تمام مسائلی که شما عرض کردین به من میخوره، تقریبا همش، یعنی واقعا تجربه میکنم که چطور در این مصاحبه کوتاه تونستین تا این حد بفهمین کاملا همش، تقریبا همش. ممکنه تنها چیزی که شما بیان نکردین و نگفتین اینه که مثلا من تیپ خیلی خیلی امیدوار و شادی هستم، یعنی انسانها رو دوست دارم، دوست دارم یعنی آدم ها رو همون جوری که هستن خوشم میاد ازشون، خیلی شادم، خیلی امیدوارم.
نه چقدر خوشبینی، چقدر خودتون قادر و توانا میبینی؟
بی نهایت خوشبینم، بی نهایت، یعنی
چقدر فکر این از عهده کارا بر میایید؟
و از نظر قادر و توانا من فکر کنم قادر و توانا به هر کاری که بخوام انجام بدم هستم.
بنابراین منی که دارید، اینا مال منی که شیدایی عزیز، اینا اصلا علائم خوبی نیست.
علائم خوبی نیست؟
نه. یا ببینید عزیز، روزی که من فکر کردم همه کار می بذار من به شما یه چیزی بگم، از 100 تا آدمی که داغون شدن 90 تاشون خیلی خوشبین بودن، خوشخیال بودن، امیدوار بودن، فکر میکردن از عهده بیشتر کارا برمیان و نابود شدن. مسئله اندازه است. یعنی به همین جهت هست که وقتی که این کلاس های لعنتی درست میشه و آدم ها رو میبرند و 2,000 و 5,000 و 10,000 دلار سه روزه میگیرند و بهشون میگن شما هر کاری بخواید میتونید بکنید، درست است که اونایی که ترمز روانی دارند و خوابیدند و تکون نمیخورن رو به راه میاندازن، البته کوتاه مدت اونام 3 ماه بعد برمیگردن سر جای قبلی، شما رو کاری ندارم، اما یه عده رو در کوتاه مدت آنچنان راه میندازن که نصفشون از پا در میان. با یه ازدواج علکی خرکی و با یه سرمایه گذاری احمقانه و با یه قبول شرکت در یه کاری و با یه مقدار خود باوری های غیر واقع بینانه از پا در میان. به همجاست که من بارها عرض کردم فالس هوپ، یعنی امید واهی، به مراتب از ناامیدی هوپلسنس خطرش و ضررش بیشتره. من ترجیح میدم یه آدمی ناامید باشه تا خوشخیال و خوش هوا، یه لغت عجیبی هم داریم به اسم مشنگ که آدم فکر کنه میتونه. ببین اونها علائم بدی عزیز، این که من بسیار پر انرژی هم، خوشبینم، مثبتم، امیدوارم، میدونم، میتونم، خواهد شد، اینا با واقعیات جهان نمیخونه.
آقای دکتر ولی واقعا تا حالا تو زندگیم هر یعنی کارهای
کار هر کاری که بهش دست دادم آقای دکتر موفق بودم. یعنی فکر نمی کنم که فقط این یه جور توهم باشه یا یعنی یه جور خوشبینی الکی باشه آقای دکتر. واقعا حس می کنم که هدفهایی که برای خودم گذاشتم و کارهایی که انجام دادم توی زندگیم تا این نکته موفق بودم. آقای دکتر و یه مسئله دیگه هم که هست اینه که الان مثلا این یک سال اخیر دارم حس می کنم که دیگه اونجوری نیستم و اینم منو خیلی ناراحت میکنه. یعنی فکر میکنم که الان دیگه به یه مرحله رسیدم تو زندگیم که مثلا کارهایی هست که دیگه نمیتونم انجام بدم. یعنی ممکنه که تا آخر عمرم دیگه انجام ندم و اینم یه مقدار منو تحت فشار میذاره.
اولا نگاهتون در ارزیابی خودتون درست نیست. شما به خیلی از چیزایی که می‌خواستید برسید رسیدید. من اون اصلا باش مخالفت نمی‌کنم. ولی خیلی هم نرسید، اونا رو نادیده گرفتید، بهانه آوردید. اما به هزینه سنگین. راست میگید، شما الان 20 جفت کفش دارید ولی پاتونو فروختید کفش خریدید.
اوکی.
راست میگید. شما الان یه خونه دارید 10 اتاق خوابه ولی خواب ندارید. خوابتونو فروختید اتاق خواب خرید. ببینید اشکال کار در رابطه میان هزینه و درآمده. یا تیپی مثل آدم مثل شما بیاد سراغ استادان دانشگاه که موفقن، شما تیپ خودشیفته و تو تیپ منیک فراوون میبینید. مطالعات علمی نشون میده، مطالعه اونم عمیق و سنگین، 38% هنرمندان بزرگ امریکا منیک دیپرشن دارن. علتش هم این است که اون نیرو وقت در حالت منیک اونا رو به حرکتی با میداره و یه چیزای خلق میکنن. ولی بالاترین درصدی که اصلا قابل مقایسه نیست، یعنی 80% آدم هم که خودشون میکشن مال این گروه هن. پس چه شد؟ علتش اون تضاده. روزی که شما من بگید من یه اتومبیلی دارم که 3 برابر سرعت همه میره و الان 3 سال از همه جلو افتادم، آیا فکر نمی کنید یه روزی هم ممکنه به خاطر همین اتومبیل کشته بشید و یا در بکشید؟ اونجا مسئله است. به همین جهت است که انسان قرار اعتدال رو آرزو کنه و بخواد و به دنبالش باشه. اونه که اصله. شما از خط خارجید. شما تو جاده زندگی حرکت نمی کنید. شما تو جاده خاکی میرید. خیلی اصولم رعایت نمی کنید. خیلی هم براتون جالبه. هیجانش رو هم دوست دارید. ولی فقط یه دفعه کافیست یه چاله سر رایتون باشه چون اونجا قواعدی نداره و همه چیز تموم بشه. بنابراین تیپ روانی شما بیقراری میتونه باشه، رستلسنس. تیپ روانی شما میتونه زمینه منیک دیپرشن یا حتی منیک رو داشته باشه، علائمش هست. ولی اشکال کار در این است که هزینه های شما برای داشتن هر چیزی سنگینه. به همین دلیل که من یه تفاوتی قائلم بین آدم موفق و برنده. آدم موفق کسی است که چیزهایی رو که به دست آورده به خاطر اون سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیش رو هزینه نکرده، یعنی سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیش رو بیشتر و بیشتر کرده، موفقیت‌هایی هم به دست آورده، تو مقام، تو قدرت، تو ثروت، هر چی هست. در حالی که برنده بودن کسی است که اومده سلامت فیزیکی و روانیش رو هزینه کرده، روده و معده‌اش رو سوراخ کرده، قلبش رو به هم ریخته، 15 سال از عمرش کم کرده ولی میلیونر شد. اسم اینو من موفق نمی‌دونم، اسم این برنده است. It's a winner. به همین جاست که بسیاری از مردمان جهان که ویژگی‌های روانی منیک دارن، بیقراری دارن، حسادت و رقابت شدید دارن، روحیه مسابقه دارن، عقده‌ها و گرفتاری‌های کودکی دارن، تنبیه‌ها و سرزنش‌های شدید بچگی دارن، احساس بدی که از کودکی داشتن که با جنبه جبرانی به خودش بگیره، امروز از نظر ثروت، از نظر قدرت، از نظر حتی علم در بالاترین درجاتن. ولی اینها برنده هستند. They are winner. اینا موفق نیستند. They are not successful. برای که سکسس در چارچوب سلامت روانی و فیزیکی. این درست پس که کسی به شما بگه وضع مالیتون هست، بیاد مثلا $100,000 بهتون میدیم، مثلا کبدتون یا کلیتون رو به ما بدید، مثال یا قسمتش رو. شما که نمیتونی میگه من چه پولداری شدم. ولی شما میتونید این کار رو برای یک کسی از سر خدمت بکنید، حتی به خاطرش از پا هم در بیایید، ولی حالا میدونید هدف شما چه بوده. بنابراین چیزی که شما دارید برای من پیام میدید این است که یک کسی هستید که زمینه منیک دیپرشن، حالا شار هایپومنیکی دیسفایمیایی رو دارید، اون پیداست. خشمم کنارشه، استرسم باش هست، انتظار و توقعی هم که از خودتون دارید زیاده، یه خوشبینی و خوشخیالی هم دارید، امیدوارید، به جنبه های مثبت فکر میکنید که اون عیبی نداره، ولی جنبه منفی رو نمیبینید. بنابراین کافیست که شما 5 سال 50 تا ترانزکشن خوب سودآور اقتصادی انجام بدید، یه جا اشتباه کنید، تمام پول از دست بدید. یعنی نوع زندگی شما نوع فزاینده و کومولاتیوه، نوع آدمی است که فرض کنید میره در لاس وگاس، پول رو میذاره تو رولت روی قرمز، پولش رو 2 برابر میکنه، بعد میذاره حالا قرمز یا سیاه 4 برابر 8 برابر 16، فقط کافیست یه دفعه نیاره میشه 0. یعنی تیپی مثل شما غالب اوقات بعد از این مدتی 0 میشه. حالا نیرویی که شما رو حرکت میده که نیروی رشد تا 45 سالگی پشت سر شما ایستاده، یعنی بدن رو تازه میکنه، سلول رو تازه میکنه، نیروی تازه نفس برای شما میفرسته، کمکتون میکنه، بنزین به هواپیماتون میرسونه، شما شروع میکنید به پرواز. اشکال کار بعد از 45 این است که همه اینا قطع میشه، بنابراین میرید تو هوا، از بنزین خبری نیست، اون وقت سقوط شروع میشه. بنابراین آدمایی که منیک رو و شیدایی و سرخوشی رو در دوره 20 و 30 سالگی یا 40 سالگی داشتن، حالا میافتن رو دیپرشنش. اون وقت است که انرژی نیست، حوصله نیست، اشتیاقی نیست، انگیزه ای نیست، امیدواری نیست، خوشبینی نیست، دوستی نیست، احساس خوبی نیست. یه دفعه چراغ آسمان خاموش میشه و سقف آسمان به روی سرشون میفته. اون وقت است که نه تنها نمیخوان روی خاک باشن، بلکه میخوان مانند کرم زیر خاک باشن. من نمیخوام به اونجا برسید. بنابراین یه فرد متخصصی پیدا کنید که یه نظری واقع بینانه، نه مثل من که سطحی با موضوع برخورد میکنه، نظری واقع بینانه با مطالعه به شما بده و کمکتون کنه که از این نیرو و انرژیتون بهترین صورت ممکن استفاده کنید. شما یه سیلی هستید که اگر در مسیر بیافتید میتونید برق رو تولید کنید، به همه خاک ها و زمین های کشاورزی اطراف هم به درستی که موجب سرسبزیشون بشه کمک کنید. شما رو یه ذره رها کنن، بعد از یه مدتی مانند سیل خروشان میاد، همه چیز رو ویران میکنید و میرید. اون وقت است که همه چیز خراب شده است و حیفه. به همین جهت است که من پیشنهاد میکنم یک که کمک بگیرید، بعد 3 تا CD من یا DVD من راجع به استراب، افسردگی و خشم رو که روی هم 25 ساعته حداقلن 2 دفعه بشنوید، چون اون به نظر من و خیلی از دوستانی که لطف کردن و شنیدن کمکشون کرده که کاملا نگاه و نظرشون رو عوض کردن و بعد از اون بدونید که قدم بعدی چه است. به هر حال امیدوارم این ایام بگذره، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
منم همینطور. مشکل. خیلی ممنونم آقای دکتر از وقتتون. متشکرم ازتون.
تمنا میکنم.
خداحافظ.
خداحافظ. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر. 310-789-1100
کاباره تهران، هاوس آف لجندز، یک بار دیگر ارائه می دهند همین هفته جمعه 13 و شنبه 14 آگست. نام بلند آواز موسیقی ایران، حسن شماعزاده.
نشراب بهشتی که قطعه های بارون به من تشنه بهتر مثل زلال کارون.
صدای گرم خاطره های دور و نزدیک، پروانه.
امشب دلم هوای میخونه داره، هوای ساقی میمونه داره. امشب دلم میخوام تا صبح بنوشم.
حلیه جدید موسیقی ایمان.
بذار هیچی کنار ما نباشه، ما که هیچی
با همراهی حسن تشکری. خواهش بنده است برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
اگه سیستمیری چه خوبی نگیری، هر کجا بری تو من با تو هستم. با باهای ارخون
امیری این بار شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. چکسلواکی، سرزمین کریستال و عروس قلب اروپا، وین، پایتخت والس دنیا، مجارستان با آب‌های معدنی‌اش، اقامت در لوکس‌ترین هتل‌های درجه یک همراه با صبحانه و سه شب شام با برنامه‌های تفریحی از جمله اپرا و کنسرت موزارت. لطفاً برای رزرو جا قبل از سولدات با تلفن 888-264-7477 یا 818-758-2626 و 310-475-8865 تماس حاصل نمایید. امیری.
همین پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به صحبت‌های آقای دیوید جدا از نشنال تکس کردیت در مورد ایمپلویر تکس کردیت توجه کنید. 1-800-734-1750 1-800-734-1750.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا و شهرهای اطراف هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 28 و 29 آگست در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 28 آگست 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر، 6 تا 9 بعد از ظهر سه جنبه مادی، روانی و روحانی انسان. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالی نورت ونکوور، ورودی $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از روز سه شنبه 14 سپتامبر در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس کودک درون رو از چهارشنبه 22 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیو وی، و کنفرانس عشق و ازدواج رو از روز پنجشنبه 30 سپتامبر در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. و بالاخره اگر مایل هستید، انتشارات مرکز بهزیستی بیولد هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید، و یا از کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وست وود، کیو مارکت و وودلند هیلز مارکت در منطقه ولی و بلبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو میتونید اونها رو تهیه کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر. من یه خانم 75 ساله هستم و شوهرم 85 سالشه. اینو اول گفتم که شما مشکلات منو که میگم متوجه بشید. من بچه هم سه تاشون امریکا هستن و یکیشون در دبی، و خود من 20 ساله مرتب امریکا اومدم و رفتم، البته با ویزا اومدم با ویزا رفتم. الان یک سال و 7 ماهه که گرین کارت گرفتیم هر دو، من و شوهرم. شوهر من 4 سال پیش یا 5 سال پیش کم کم دچار دیپرشن عجیبی تو ایران شد و ما مرتب اونجا دکتر می بردیم. آلزایمر به اون صورت نیومده، یعنی گذشته رو کاملا یادشه همه چیز رو، ولی حال رو خیلی فراموش میکنه، به صورتی که حتی داروهاش و زندگی این چیزاشو من الان باید به این بدم بخوره. الان در حال حاضر که من الان گرین کارت گرفتم اومدم اینجا، چون بچه ها اینجا هستم و من مدیکل دارم اینجا، برای من امکانات با بودن شوهر مریض حالم خیلی بیشتره، با اینکه بچه هام به من میتونم برسم و امکانات بیشتری دارم. حالا من خونه در ایران دارم و خونم اونجا، دو تا بیزینس توش هست که من خودم قبلا اونجا کار میکردم، من سالن آرایش و آموزشگاه داشتم. الان متاسفانه خب خودم هم دیگه نمیتونم کار کنم، دادم دست کسی و اونجا یه مبلغ خیلی کمی داره این به من میده. خونه رو اون 5 سال پیش که یه دفعه اقتصاد اونقدر بالا رفت و خونه بالا رفت، یه رقم خیلی بالایی خونه رو از ما خواستن که ما اون موقع متاسفانه چون اینجا بودیم و اینا نتونستیم بدیمش. الان قیمت خونه خیلی پایین تر، حدودا 30% 35% پایین اومده و من که الان اینجا هستم کسی نیست خونه رو مراقبت کنه، حتی بیزینس و زندگی رو. شوهرم که اینجا هست میگم الان حالت جسمی عمومیش درست نیست، فقط جد و جهد داره که خونه رو به هیچ وجه نفروشیم نفروشیم نفروشیم. و اون خونه برای من الان شده یه دردسر، گرفتاری‌های شهرداری، دارایی، بیمه، این چیزهایی که باید بری و برسی بهش و من نمیتونم برم. این به اصطلاح پرواز 20 ساعت 24 ساعت رو ما نمیتونیم بریم بیاریم. اینه که من الان خونه رو، دخترم که در دبی از ما وکالت داره، اونجا خریدار پیدا شده، البته به اون قیمتی که 5 سال پیش خواستن، میگم 30-35% پایین تر. ما تصمیم گرفتیم اگه بتونیم خونه رو بفروشیم ولی به شوهرم رقم بالاتری بگیم که این بپذیرتش. و نمیدونم این کاری که ما میکنیم کار درستیه یا غلطه.
من فکر میکنم عزیز، اولا بهتره بفروشید به چند دلیل. یکی اینکه تو این سن و سالی که شما هستید و مسائل پزشکی دارید و یه جایی در امریکا امکان مواظبت و مراقبت پزشکی و حرفه‌ای از شما هست، اصلا مسئله پول در اهمیت نه تنها دوم چندم قرار میگیره و باید اینجا باشید. خانه به گونه ای که شما برای من توصیف کردی جز مسئله و درد سر چیز دیگه نیست و میتونه حتی گرفتاری های حقوقی و بازی های در بیاره، اونم توی مملکتی که حساب و کتابی نداره و هر روز میشه یه چیزی بهش بست و تازه انسان مجبور بشه نه تنها ازش بگذره، یه چیزی هم بپردازه که دست از سرش برداره. بعدم این که قیمت نسبت به 5-6 سال گذشته 30% 35% افتاده، اون موقع قیمت ها واقعی نبوده، حالا یه ذره به واقعیت نزدیک تر شده. و بعدم چون پولی که شما به دست میارید به راحتی میتونید به اینجا منتقل کنید و اینجا هم قیمت ها 20-30% افتاده، پس شما ضرر نمی کنید، مخصوصا در ریال استیت که شما بیشتر اوقات در ایران وقتی یه خونه می خرید یه میلیون باید یه میلیونشو بدید، اینجا 200,000 دلارشو بدید خونه رو خواهید داشت. و اگر قیمت اینجا 200,000 دلار بره بالا، شما پولتون دو برابر شده، 100% افزایش دارید، در حالی که اونجا باید 2 میلیون بشه داشته باشید. بنابراین در شرایطی عادی معمولی نظام اقتصادی امریکا برای ریال استیت مناسب تره تا ایران. از همینا گذشته اوضاع و شرایط ایران طوری است که در هم ریختگی و به هم ریختگی اقتصادیش قطعی است، یعنی هیچ راهی نداره. از نظر من بنبست اقتصادی اونجاست و این بنبست اقتصادی اینها از مسیری که از طریق قانون و یا بخش دولتی میتونن اداره یا کنترلش کنن رو اعمال میکنن. یکی از اونها نگه داشتن قیمت طلا هست در ارتباط با ریال، ولی بیشتر دلار، به این معنا که چون درآمد ارزی در اختیار دولت و یا بانک مرکزی یا به هر حال وزارت دارایی هر سازمان دیگری هست، اونا به مقدار زیادی دلار رو به بازار تزریق میکنن، اونم بگذاریم حالا برای چه گروهی به چه کسانی، و زمینه رو فراهم میکنن که بتونن دلار رو در حد حالا 900 تا 1000 تا 1100 1200 نگه دارن. ولی اگر یک کسی به اون نگاه اقتصادی به ماجرا نگاه کنه و یه مقایسه کالاها رو بکنه که مبنای نرخ برابری یا ارز هست، من فکر میکنم دلار اونور 2,000 یا 3,000 تومان هست. در نتیجه اگر که ناچارند بیان دلار رو شناور کنند و بگذارن مکانیزم بازار تعیین کننده رابطه دلار و ریال باشه، به یک باره اگر فرض رو بگیریم الان 1,000 تومان باید داد یه دلار گرفت، یه دفعه میشه 3,000 تومان، پس پول همه یه سوم میشه یا تومان در مقابل دلار یه سوم میشه. کسانی که قصد خروج پول یا جابجایی پول دارن باید بدونن که حالا اگر پول رو گذاشتن 17-20% از بانک میگیرن، کل پولشون 30% رو از دست میده. این تازه وقتی است که از نظر امنیت مسئله و مشکلی نباشه. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که یک، چون شرط اصلی سرمایه گذاری اولش مسئله سیف بودن، مطمئن بودنه. اینجا خیلی مطمئن تر از ایرانه. دوم مسئله مالی و توجیه مالی مسئله است که به نظر من با توجه به کاهش قیمت ها حداقل در بخش ریل استیت یا ساختمان، کسی که پولی داره اگر بخواد تو این کار بگذاره بهتر اینجا بگذاره تا ایران. و سوم با توجه به شرایط سنی دیگه شما نباید نگاه سرمایه گذاری به پولتون داشته باشید، بلکه نگاه استفاده و ساختن یه زمینه مناسب برای عزیزانتون که اونها به شما و شما به اونها عشق می‌ورزید. به نظر من این کار درسته. اما اینکه همسرتون رو در این زمینه با واقعیات و حقایق رو آشنا نکنیم برمیگرده به اینکه اگر بکنیم وقتی که در مقابل عمل انجام شده هست چه خواهد شد. فرض بفرمایید دختر شما که وکالت داره، حالا که بقیه اعضای خانواده هم موافقن، خانه رو بفروشه و شما هم بیاد بگید این قیمت ها اینجوری شد، ما فروختیم، اینجا میریم یه چیز بهتری که قبلا 1,000,000 بوده حالا شده 500,000-600,000 دلار میخریم، پس ما چیزی از دست نداریم. آخرش این است که ایشون با توجه به شرایط سنی که فهمید یه چند روزی قر میزنه و نق میزنه و ناراحت میشه و چنین کو بکنه. بنابراین شما بلن دروغی هم نگفتید، ولی از کسی که شاید انتخابش و اختیارش واقع بینانه نیست و به خودش و دیگران آسیب میزنه اون رو کنار گذاشتید تا اینکه بهش مطلب دیگری بگید. به علاوه یه همچین آدم های غالب و اوقات شک میکنن، بعد یه اطلاعاتی میخوان، بعد احتمالاً با پرسش ها یا حرف هایی که میزنند دیر یا زود متوجه مسئله میشن و شما هم که بخواید این رول و نقش رو برای مدتی بازی کنید، به ویژه اگر اون پول رو به اینجا منتقل کنید، بعد سوال این است که خب این قرار بود مثلا 200 هزار دلار باشه چرا 120,000 دلاره، شما رو درگیر یه بازی میکنه همگانی. من فکر میکنم میتونید اگر همه در این زمینه موافقید، اگر اون عرایض کلی من به نظرتون درست بیاد و میخوره، خانه رو بفروشید، پولش رو وقتی آوردید بگید به این قیمت فروختیم، صلاحمون هم این بود، بذارید ایشون هم ایدلش با داده بیدادشو بکنه چون به جایی نمیرسه.
یعنی اگر حالش از این بدتر نمیشه، چون الان واقعا حالش خیلی یعنی در اختیار خودش نیست، هر لحظه آن آف، یه دفعه در سکوت کامل، یه دفعه آف میشه، هایپر میشه، کارای نمیدونم داد و بیداد داره. یعنی
ایشون بالاخره داد و بیداد سر چیزای دیگه میکنن عزیز. ایشون شما باید قبول بکنید با یک کسی روبرو هستید که درست مثل آدم خواب و بیداره. شما نمیتونید بگید من با این آدم صحبت میکردم جواب میداد، حالا چرا نمیده؟ خب برای که قبلا بیداره بود، حالا خوابه. ایشون پایین و بالا میره و مهمترین مسئله این است که ایشون رو بفهمید و بپذیرید. نمیگم درست بدونید و دوست داشته باشید، خودش من نمیگم راب کاری که میکنن رو بفهمید و بپذیرید. درست مثل این که بنده بارها عرض کردم شما اگر به تیمارستان ها یا بیمارستان های روانی برید، در برخی از اونها که بیمارای سخت و شدید هستن 50%شون دارن به دکتر فحش میدن، ولی دکترها با این موضوع کاری ندارن، بلکه با این مقدار دیوانه روبرو. الانم تو خیلی از جای مختلف و وسایل ارتباط جمعی ما یه دادم دارن فحش میدن، ولی خب شما یا حرفای عجیب و غریب میزنن که اصلا باعث حیرت است، ولی خب یا اونجا نشستن و حقشو دارن یا پولشو میدن حرفشون رو میزنن. بنابراین در یه چنین چارچوب و شرایطی حرفی گفته میشه، اهمیتی نداره. به نظر من مصلحت خودتون و ایشون و صلاح خودتون و ایشون و با توجه به وضعیت بد اقتصادی که میتونه برهم بریزه و خیلی اوضاع رو خرابتر کنه تا جایی که یه مقداری همه زحمات مثلا 50 ساله هر دوی شما از بین بره، من دلیلی نمیبینم که ما برای کسی که یه توانایی رو نداره، میدونید یه سنی هست به اسم سن حرم، این سن حرم 70ه. اصولا در گذشته ها در مباحث مذهبی این بود که بعد از اون دیگه خیلی به این آدم ها میشه گوش نداد یا گوش ندادن خلاف اخلاق و انسانیت نیست، برای اینکه نظام مغزی اونها به گونه‌ای که باید کار بکنه کار نمیکنه. یعنی هر وقت شما بهشون مثلا یه جمع و منها بدید ضرب و تقسیم میکنن. خب در یه چنین شرایطی چطور میتونید زندگی خودتون و دیگران یا عزیزانتون رو در اختیار چنین کاری بذارید؟ اینی که من فکر میکنم اوضاع رو واقع بینانه ارزیابی کنید بعدم آنچه شد بعد از تمام شدنش، نه موافقت و رضایت ایشون، حرفا رو به ایشون بزنید. بعدم چند روز ایشون حالش این چنین آنچه میشه. بله ایشون بسیار از وقت دنبال بازی و بهانه میگرده. اگرم شما بشین بهانه رو ندید درباره این که چرا هوای خوب دیروز بود ما بیرون نرفتیم، امروز که ذره سرده میخوایم بریم بیرون، میتونه یه قشقرقی به پا کنه. و بعدم اگر من و شما تو زندگی یاد بگیریم که با عزیزانمون وقتی کاری باش نمیتونیم بکنیم و یا ازشون انتظار و توقع زیادی نمیشه داشت، بهترین کار همون کوری کری لالیه دیگه. یعنی کور بشیم و کر بشیم و لال بشیم و اهمیتی هم ندیم و بگذرانیم، همونطور که عرض کردم روانشناس و روانپزشک باشیم که توی یه بیمارستان روانی اهمیتی نمیده چی میگه. یا من و شما تو خیابون داریم میریم یه مست لات بی سر و پایی حرف زشت میزنه، خب بزنه. مثلا من و شما قرار نیست حتی 3 ثانیه بعدم به موضوع فکر کنیم تا اینکه بیایم موضوع رو جدی بگیریم و فکر کنیم یه اتفاق بدی افتاده یا یه کاری باید براش کرد. اینه که من با توجه به آنچه که فرمودید فکر میکنم اگر همه اعضای خانواده در این زمینه موافق باشید، مشورت آدمایی که یه مقدار اطلاعاتی مربوط به خرید و فروشا رو تو ایران دارن و بعدن امکان انتقال پول رو به اینجا که اونم باید به درستی صورت بگیره که گرفتار مالیات و مسائل قانونی نشید، اونم به این صورت باشه، بعد از این در اینجا به بهترین صورت ممکن ازش استفاده کنید، ای بسا حتی در شرایط خیلی عادی و معمولی هم انتقال یه چنین سرمایه‌ای به صرفه و صلاحتون بود. تا بعدم به هر حال اینجا اون شاهرگ اصلی و اساسی زندگی حداقل پولیس که باید داشته باشیم تا بتونیم نسبتاً خوب و راحت زندگی کنیم. بنابراین هیچ دلیل نداره که چیزی رو برباد بدیم به خاطر کسی که یه نظر غلطی داره و بر اساس یه باورهایی و یا یه افکاری، اونم در سن 85 سالگی، یه بسا تایی دلش هنوز اینه که میریم ایران و اونجا.
همین آقای دکتر، همین رو میخوام خدمتون بگم. ایشون الان هنوزم میگه که ببین بیا مثل تا حالا که ما 20 ساله میامدیم 6 ماه اینجا بودیم 6 ماه اونجا، بیا بریم 6 ماه ایران زندگی کنیم 6 ماه بیایم اینجا زندگی کنیم. با علم به این که من تو ایران امکاناتی که اینجا دارم از لحاظ پزشکی، از لحاظ رانندگی، از لحاظ هیچی ندارم، بچه هام نیستن و من مشکلاتی دارم تو ایران، انقدر اینو میگه که بعضی وقتا یکی از پسران میگه مامان بیا برداریم اینو ببریم این دفعه بذاریم ایران خودش رو تنها و ما همه بیایم. میگم مامان این نمیتونه خودش رو نمیتونه.
نه بذارید ببینید، برخی از آدمای مسن بالاخره باید قر بزنن، بذارید هم قر ایشون سر این باشه دیگه، مهم نیست. چون برخی از ما یه جایی میرسیم که فقط مرغی هستیم که تخمه میکنیم ولی قدقد میکنیم. به نظر من اونقدر حساس نشید، برام شرط انصاف نیست بذاریدشون رو برگردید. آدم که قرار نیست ایشون رو تنبیه کنه در حالی که توانایی تشخیص نداره. نه به نظر من خونه رو بفروشید، بعدم اگه خواستید یه ما برید بگردید تو برگردید در حالی که خانه‌ای در کار نیست. من آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، لطف کردین، خداحافظ.
تمام شنگار اجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بلئر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 CC و بلئر 818 769 1025، عضو 08 و 5050 ایرانیان.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
بزرگترین بی‌عدالتی ها در جایی است که قوانین متعدد و زیاد باشد. آرسیسیلیوس، فیلسوف یونانی. در سیستم قضایی پیچیده آمریکا تبع